بسم الله الرحمن الرحیم. 14 کارگاه آموزش پژوهشی قصص قرآن دوره جدید با موضوع قصه عاد و ثمود. امروز 16 مرداد 1397 مصادف با 24 ذی‌القعده 1439 در محل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بشارت تسنیم کرج البرز.
شروع کنیم آج خانم. دفتر همه دارن؟ دفتر توضیح شده؟
همه
ندارم. اون دم در که میذارید متوجه نیستن که باید بردارن بیان. همه متوجه نیستن. دارن؟ الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زکاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بتغواها،
وإذن بعث أشقاها،
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره
للعسرى،
وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما
احد عنده إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. و آل محمد. به لطف خدا شروع می کنیم و شروع کردیم با جمع خانی بعد از سوره حمد که آغازگر همه برنامه های آموزش و ملحق به آموزش قرآن است. جمع خانی دو سوره شمس و لیل و معوضات پایان قرآن کریم و آغاز آموزش قرآن به روش پیامبر صلوات الله علیه و علیه و آله. شروع کردیم 14 کارگاه قصص قرآن رو و به تعبیر دقیق‌تر و تلمیتر قصص قرآن به تعبیری که در خود قرآن است انهازال اول قصص الحق با موضوع قصه عاد و ثمود که دو سوره هم که زوج سوره که خوندیم دو تا سوره زوج شمس و لیل رو که خوندیم که دو سوره آغاز مقطع دومه آموزش قرآن در اسره حسنه هستن. در سوره شمس به روشنی قصه قوم ثمود به اختصار مطرح شده بود و مناسبت آغاز این کارگاه با جمع‌خوانی سوره شمس هم همین کذبت ثمود و به تقواها از انبعث اشقاها و قال لهم رسول الله ناقت الله و سقیها فکذبوه و فعقروه و دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها و لا یخاف عقباها. و در دفتری که در اختیار شماست دفتر قصه عاد و ثمود در قرآن کریم که طبق معمول برای کارگاه های قصه ها دوستان زحمت کشیدن تهیه کردن آماده شده و به خصوص در کارگاه امروز متن کار ما دقیقا باید منطبق باشه با توضیحاتی که خواهیم داد با متن همین دفتر قصه آماده شده. در این دفتر طبق معمول تدوین دفترهای قصه های قرآن کریم بعضی از آیات که مرتبط بودن با قصه که امروز قصه عاد و ثموده به دلیل اون نکته ها و ملاحظات تدوین قصه که قرار بوده است که صدر زید مناسبی داشته باشه، اول آخر مرتب و منسجمی داشته باشه و قسمت‌های مختلفش هم از نظر لفظ، هم از نظر معنا، هم از نظر آهنگ کلمات و عبارات و آیات و هم از نظر ترتیب و ترتب مطالب به صورت قصه. طبعا بعضی از آیات در این دفترها تدوین نمیشن، در این دفترها قرار نمیگیرن. یکی از اون قسمت‌های آیات قرآنی که در دفتر نمیتونسته قرار بگیره همین بیان مختصر قصه قوم ثمود است که در سوره شمس آمده و ما به جبران نبودنش در متن دفتر قصه در آغاز کارگاه با هم سوره رو جمع‌خوانی کردیم. سوره زوج، سوره لیل هم به طور ناپیدا و نامشخص بیان میکنه که پدیده هایی مثل قوم ثمود، مثل قوم عاد، مثل خود ما ها که میتونیم قوم عاد بشیم، قوم ثمود بشیم یا باشیم یا اصلا شده باشیم و حالیمون نباشه، سوره لیل نشان میدهد که چگونه این پدیده های عجیب که در قرآن هم به صورت شگفت و عجیبی مطرح میشه، چگونه این پدیده های عجیب واقعا شکل میگیرن، چگونه میشود، چطور ممکنه و چه شرایطی ایجاب میکند، چه شرایطی به وجود میاد که یه قومی میشن قوم عاد با اون سرنوشت و هرناد، یه قومی میشن قوم ثمود با اون سرنوشت و هرناد و اقوام دیگه که در قرآن قوم عاد و ثمود به طور خیلی شاخص و چشمگیری ضرب المثل هستن، خیلی متفاوت با اقوام دیگه در قرآن مطرح شدن. یکی از کارهایی که دوستان در حاشیه کارگاه و برای کارگاه انجام دادم فهرست آیات اصلی تحقیق موضوعی قصه عاد و ثمود در قرآن کریمه که در دو صفحه، صفحه کامل و یک صفحه حدود یک سوم تهیه شده، 40 ردیف داره در قرآن، یعنی 40 آیه اصلی کلمه عاد، کلمه ثمود و در تعداد قابل توجهش عاد و ثمود با هم کنار هم در آیات اصلی در 40 آیه اصلی آمده است و مجموع آیاتی که مطابق روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم برای بررسی و مطالعه و تدبر در آیات مرتبط با قصه عاد و ثمود در قرآن باید مورد توجه قرار بگیره 408 آیه است. یک گستره قابل توجهی است، متجاوز از 400 آیه در قرآن بیان قصه عاد و ثمود. در سوره لیل بیان این مطلب به صورت نامشخصه، ولی وقتی کنار سوره شمسه که به نوعی سوره قوم ثموده نشون میده که چگونه این قوم ها پدید میان، یعنی شما قوم عاد رو، خود قوم ثمود رو، اقوام دیگری که به عذاب الهی در همین دنیا گرفتار شدن رو و اقوامی که احیانا از عذاب الهی در دنیا، عذابهایی مثل قوم عاد و ثمود و آل فرعون و غیر قصر در رفتن و بالاخره در گرفتار در ابدیتشون در آخرت گرفتار عذاب خواهند شد، سوره لیل بیان میکنه که این پدیده ها شگفتن، عجیبن، ولی پدید آمدنشون اصلا شگفت نیست، عجیب نیست، وضعیت انسانه، انسان این طوریه. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسا، همینطوری که انسان ها مرد دارن، زن دارن، آدم شب زمین و آسمان شب داره، روز داره. شب یه جور دیگه است، روز یه جور دیگه است، مرد یه جور دیگه است، زن یه جور دیگه است. ان سعیکم لشتا، شما انسان ها هم در مسیر زندگی که قرار میگیری به گونه های مختلف عمل میکنید و همین میشه زمینه پدید آمدن اقوامی که شگفتی تاریخ میشن و اونقدر گاهی شگفت میشن که مردم فکر میکنن فقط باید به عنوان عجایب بشنوند و نقل کنند و قصتشو بخونند و تمام، در صورتی که اگر قصه های دیگری هم بیرون قرآن برای اینجور کارا باشه، قصه های قرآن هرگز برای این وضعیت برخورد کردن باش نیست. قصه های قرآن متن و بطن و عمق و اصل زندگی انسانه، چون قرآن هدن لناسه، قرآن بیان لناسه، قرآن بلاغون لناسه. قصه هاش هم یا باید در قرآن نمی آمد یا وقتی می آید دقیقا با تمام ساز و کارهای زندگی مردم. و سوره لیل بیانگر این راز بزرگه که اقوامی مثل عاد و ثمود که در سوره زوج، سوره لیل، سوره شمس که با هم خوندیم مطرح میشن، یه دفعه کذبت ثمود و به تقواها و یه دفعه حمله کردن یه نفر از میان اون قوم و رضایت دادن همه اون قوم و یک پارچه شدن و هم سخن شدن و هم رأی شدن در این که باید این ناقه خدا رو، این آیت الهی رو، این معجزه صالح پیامبر رو باید پاهاش رو زد پیش کرد، باید کشتش به شکل بیرحمانهی. یه دفعه که این پیدا نمیشه، شروعش از اینجاست. ان سعیکم لشتا، شما انسان ها میتونید اولی باشید، دومی باشید. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، میتونید باشید. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، میتونید انسان های تصدیق کننده حقایق عالم، فرمان خدا، دعوت الهی، پیام‌های الهی توسط پیامبران باشید، میتونید هم تکذیب کننده باشید. از اینجا شروع میشه و ادامه هاش خیلی با هم فرق میکنه. نسعیکم لشتا، اون اولش تفاوت خیلی زیاد نیست، یکی سجده میکنه، یکی نمیکنه، یکی ازا ذکر الله وجلت قلوب هم، یکی دلش اصلا تکون نمیخوره، خیلی فرقی نمی کنم تو نگاه میکنی، خیلی با هم فرقی نداره. ولی چون بحث مسیر زندگی انسان تا ابدیت، قضیه که تو جاده هاست، کافیه که این ماشینی که داره حرکت میکنه تو جاده و اون راننده که داره این ماشین رو هدایت میکنه یه ذره بگیره این ور، یه ذره بگیره این ور، یه ذره بگیره اون ور، خیلی کم، ولی ادامه بده چی میشه؟ فانذر تو کم نارن تلفا، آخرش سوره لیل، یعنی اگر از عذابهای مثل عذاب قوم عاد و ثمود هم انسان ها و اقوام بشری که مستحق این عذاب ها هستند با نحوه انتخاب زندگی که می کنند، سبک زندگی که برای خودشون اتخاذ می کنند، راه و روشی که برش قرار می گیرند و ادامه می دن، به فرض که از عذاب دنیا هم، عذاب الهی در دنیا هم قصر در برن، در آخرت فنزر تو کم نارن تلزا لا یسلاها الا الاشقا. تو سوره شمسی داریم تزنبه از اشقا، این اشقا همون اشقاست. و احیانا اگر به عذاب الهی در دنیا گرفتار نشه، میره در آخرت عذاب الهی منتظرشه، همون آتش. و اساس این گونه سوره ها بر چیه؟ بر انذار. اساس بر انذاره. ما در همین کارگاه که در چینش مخالف این چینش در کاربری های اولیه این سالان در مؤسسه شرط تصمیم کارگاهی که داشتیم، کارگاه سوره شناسی سوره احقاف، اونجا همین رو مطرح کردیم که سوره احقاف عمدتاً و بیش از هر چیز و پیش از هر چیز سوره انذاره و گفتیم که انذار چه مسئله مهمی است برای انسان، برای بشر، و قرآن چقدر به این انذار توجه داره. علت اصلی اهمیت انذار این است که اگر انذار نباشه، علل حساب انسان دچار خسارت خواهد شد و از مسیر خارج خواهد شد. انذاره که انسان رو نجات میده. اگر انبیا نجات دهندگان انسان ها هستند، از چه طریقی نجات دهنده انسان هاست؟ از طریق انذار. اولین عنوان و اولین کار و وظیفه و برنامه مرسلین نبیین اینه که منذرین باشن، انذار بکنن. کار اصلی انبیا انذاره. ما در نهج البلاغه در کلام مولا علیه السلام دارید که درباره پیامبران در همون اولین صفحات نهج البلاغه، اولین خطبه ها راجع به پیامبران بیان می فرمایند که انبیا یکی از کارهای اصلیشون و کار اصلی ترین کارشون این است که مردم رو انذار کنن. و انذار به معنای دقیق قرآنیش که در نهج البلاغه هم مطرح شده، یعنی انسانها رو متوجه اون عهدی که با خدا دارن و عهدی که با خودشون دارن متوجه عهد خودشون بکنن، و این انذار و متوجه کردن انسانها به عهد خودشون با خدا و خودشون باعث شود که انسانها در مسیر صحیح حرکت بکنن و به سعادت دنیا و آخرت برسن. که اگر غیر از این باشه، به میزانی که از انذار انبیا انسانها دور باشن یا محروم باشن، خسارت ها و محرومیت ها و انواع عذاب های مختلف متنوع متعدد گرفتار خواهند شد در همین دنیا، و از این دنیا هم که بگذرن در آخرت عذاب الهی منتظرشون با همه کم و زیاد هاش. بنابراین قصه عاد و ثمود که در سوره احقاف هم که در کارگاه سوره شناسی سوره احقاف مطرح کردیم که این سوره سوره انذاره، یک قسمت عمده سوره احقاف قصه قوم عاد بود. وذکر اخا عاد از انذر قومه بالاحقاف، که در این دفترم هست، میرسیم با هم میخونیم، بار دیگه مرور میکنیم. از انذر قومه بالاحقاف، که احقاف سرزمین زندگی قوم عاد هست در جنوب عربستان، در جنوب شبه جزیره عربستان واقع بوده، سرزمین احقاف، و سوره احقاف هم به همین نام است که مناسبت همین قصه قوم عاد که در سوره احقاف آمده. همونطور که اون سوره سوره انذار بود، قصه عاد و ثمود هم قصه انذار است، و همون نیازی که اونجا مطرح کردیم که انسان برای سعادت دنیا و آخرتش، انسان به طور کلی انسان خردسال، انسان نوجوان، انسان جوان، انسان میانسال، انسان بزرگسال، انسان کهنسال، ما همه نیاز به انذار داریم. انذارهای متناسب با همه این موقعیت‌هاشون که باید از این انذارها برخوردار باشن و درست‌ترین، صحیح‌ترین، مناسب‌ترین انذارها برای انسان هم در مکتب انبیاست. اگر احیانا انذارهای دیگری هم در جای دیگه وجود داشته باشه، مثل انذاری که در مکتب انبیا سامان یافته در پرتو وحی الهی، در پرتو تعلیم الهی، مسلماً نخواهد بود و خیلی فاصله خواهد داشت. ممکنه گاهی مضر باشه، گاهی مفید باشه، یا غالباً ممکنه اینطور باشه که ضررش بیش از نفعش باشه، تو هم با ندانم کاری هایی باشه. ولی انذار در مکتب انبیا و شاخص‌تر از همه، جاافتاده تر از همه، بیان و تبیین شده تر از همه در قرآن کریم که همه حدود و شعورش در قرآن بیان شده. انذار یکی از موضوعهای بسیار گسترده در قرآن کریمه که هم میتونه در کنار تبشیر و انذار با هم تحقیق بشه، هم میتونه جدا تبشیر تحقیق بشه، جدا انذار. و خود قرآن به جاهایی که لازمه تبشیر رو با انذار کنار هم قرار میده در مسیر تحقیق. ناخودآگاه محققی که داره تبشیر رو در قرآن مژده، مژده دادن، تشویق کردن، نوید دادن، امید دادن، اینها رو به عنوان یک روش تعلیم و تربیت، یک روش کار فرهنگی، یک روش پیش برده انسان به طرف سعادت دنیا و آخرت دنبال میکنه، در حد لزوم قرآن با انذار همراهش میکنه. اون محققی هم که در قرآن انذار رو داره دنبال میکنه، به اندازه در حد لازم خود قرآن در اون آیات انذار تبشیر رو همراهش میکنه. ولی برگردیم به اینکه انذار یک پهنه بسیار گسترده و بسیار مورد توجه در قرآن کریمه که همونجا هم اگر درست یادم باشه اشاره کردیم، یعنی باید اشاره میکردیم که انذار بسیار فراتر و فراوانتر در قرآن مورد توجه قرار گرفته تا تبشیر. چون اگر جا به جا بشه یا کم کم شروع کنیم و خورده جدیتر و واقعیتر صحبت کنیم، اگر جا به جا شده باشه به طور مشخص در مسیحیت سالها بلکه قرنهاست که این جا به جایی صورت گرفته و مسیحی ها شدن مردم تبشیری، مردم نوید و امیدی، مردم تشویقی، انگار که هیچ انذاری در کار نیست. حتی در همین انجیل کذایی و انجیل های کذایی هم که از گاهی لابلاش یک انذارهایی از کلام حضرت عیسی مسیح علیه السلام هم که نقل میشه جدی گرفته نمیشه. این ما از جمله در تجربه هایی که در کلیسا رفتن ها اوائل انقلاب داشتیم، خب اینو میدیدیم که طوری کشیش ها عمل میکردن در انتخاب متن از انجیل و کتاب مقدس و خوندنش برای مردم که اصلا بنا نیست در کلیسا انذاری صورت بگیره. انگار اصلا کلیسا مال انذار نیست. این یه شکل خیلی آشکار و گستردش که اون بر اتفاق افتاده و ما وارد بحثش بشیم و ادامه بدیم به جزئیات بحث نمیتونیم هم بسیم. و در جاهای دیگه هم میتونه به راحتی با کم و زیاد به شیوه‌های مختلف اتفاق بیفته. در یک جامعه اسلامی به راحتی میتوانند منابر منبرها، مراکز فرهنگی، مطبوعات، رسانه ها میتونن متمایل بشن به سمت تبشیر و فاصله بگیرن از انذار و کم کم انذار فراموش بشود و اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگه وای به حال اون جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی که فقط اسمش جامعه اسلامی باشه ولی خیلی شبیه به جامعه دست برورده کلیسا باشه، مسجدها شبیه کلیسا باشه از جهت اینکه از انذار توش خبری نباشه، بردهای مساجد، بردهای مطبوعات، پیترهای درشت مطبوعات، صحنه ها و صفحه های اصلی رسانه های مختلف خالی از انذار باشه، این کجاش اسلامیه دیگه؟ اسلام و قرآن که اساسش بر انذاره. خب اینجا باز زیاد ادامه ندیم چون کار زیاد داریم و خواهیم مان از اصل کار و اصرارم داریم که بر دو چیز اصرار داریم، یکی این که این متن رو که تهیه کردیم به لطف خدا و واقعا باید هم من هم آقای حامدی بگیم تهیه شده است به لطف خدا، تجربه هایی که در هر بار بیش از بارهای پیشین در مسیر تهیه این دفترها حاصل میشه و بارها گفتیم که شما هم میتونید این تجربه ها رو برای خودتون تکرار کنید که ببینید چیزایی رو که ما دیدیم واقعا خیلی جا میبینید که این دفترهای قصه شما نیستید که تدوین میکنید، انگار که این دفترها در خود قرآن تدوین شده بودن و خودشون به شما میگن که کدوم قسمت ما رو کجا بگذارید به خاطر اون الزاماتی که ما داریم که آیه ها رو نشکنیم، آیه های متصل رو بی جهت از هم جدا نکنیم، پراکنده نکنیم آیات قرآن رو، انسجام سورگونه مجموعه های آیات قرآنی رو حفظ کنیم و صدر دفتر، شروع دفتر شبیه سوره اول سوره های قرآن، حتی خود اول سوره های قرآن باشه، آخرش شبیه آخر سوره های قرآن و حتی خود آخر سوره های قرآن باشه، اینا باعث می شوند که خدا خیر بده. بقیه هم صلوات می فرستن که با هم به یه جایی برسیم. بفرمایید، خوش آمدید. بفرمایید، دیر اومدید، با سرعت بیاید مستقر بشید. بفرمایید، ما یک دو صلوات می فرستیم که شما هم با خیال راحت بیاید مستقر بشید. ما اگر می دونستیم که شما در راهید صبر می کردیم ولی خدا رو شکر که نمی دونستیم، از جایی که علم غیب نداشتم خیلی خوبه. همین، بفرمید مستقر بشید. اون دفتر قصه رو هم بعد از همون اول سالون بردارید با خودتون بیاید. خوشحال باشید که هنوز وارد متن دفتر قصه نشدید، الان درست در شروع متن دفتر قصه است. خود قرآن و اون انسجام معجزاسای قرآن که در بردرون قرآن حاکمه به شکل‌های مختلف، خودش تعیین میکنه که این دفترهای قصه چگونه باید تدوین بشن. این قصه هم گفتیم که قصه عاد و ثمود قصه انذار است و به همین دلیل ما راهنمایی شدیم که اول این دفتر آیات آغازین سوره اعراف رو قرار بدیم که از همون اول مسئله انذار به طور پررنگ و مشخص درش مطرح میشه و به ما زمینه رو داد که دفتر قصه عاد و ثمود با همین پیوند انذار، با همین پیرنگ انذار و پشت صحنه انسجام دهنده‌ای که عبارت از انذاره قصه شکل بگیره بره تا آخر و با همین انذار هم پایان میپذیرد. با هم بخونیم آیات 1-7 سوره اعراف. اول همین دفتر در اختیار شما، صفحه 1 اولش تا برسه به اون پرانتزی که نوشته اعراف 1-7 در اختیار شماست که میتونیم الان با هم جمع خوانی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. لتنذر بهی و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين صنع عليهم بعلم وما كنا غائبين. بس انذاره و انذاری که کنارش، پشتش، بعدش این مسئله است. و کم من قریتن اهلکنا، مگر یکی دوتا بودن جامعه هایی که قریه در قرآن معنای جامعه، معنای مملکت، معنای شهر، نه فقط به معنای روستا در بیان قرآن. اتفاقا قریه برای شهرهای بزرگ مثل مصر که یک شهر یک کشور بوده به کار میره و از جمله کاربردهای ابتکاری قرآن که قریه‌ای که در زبان عربی غیر مبین، زبان عربی بیرون قرآن به معنای روستاز، آبادیه یه جای کوچیکه، در قرآن به عکس استفاده میشه برای شهرهای بزرگ، برای کلان شهرها، برای شهر کشورها. مگه یکی دوتا بودن شهرهای بزرگ، اقوام بزرگ، کشورها با نامهای مختلف، تمدنها که اهلکنا رفتن رسیدن به یه جایی که یک زده چی شدن؟ نابود شدن، هلاک شدن. تعبیرات که الان تو این دفتر در ارتباط با قوم عاد و ثمود میخونیم، یکیش که حالا آمادگی داشته باشید بهش میرسید، در سوره در این دفتر بهش میرسید. فهل ترا لهم من باقیه، سوره زاریات، فهل ترا لهم من باقیه. هلاک میشن، یعنی یه لحظه بعد شما چشماتونو به مالی چشماتونو باز کنید، نگاه کنید، باقیه، بقیه، هیچی نمونده. هلاک شدن. انذاری با این هیمنه، با این تنتنه، با این جدیت، انذاری به این پررنگی، انذار قرآن. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منهم لتنذر به. این کتاب برای چی اصلا آمده؟ برای چی انزال شده به پیغمبر اکرم؟ خاتم انبیا. برای چی خاتم الکتب رو، یعنی کتاب پایانی آسمانی الهی رو آورده؟ لتنذر به، البته و در کنارش هم و ذکر للمؤمنین، اوصاف دیگر هم قرآن داره، ولی اول و اساسش لتون زره. شما در سوره یاسین هم داری برای قرآن، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر. قرائت فرقش هم لتنذر، خطاب پیغمبر اکرم، فرقی هم نداره، ولی متن قرآن، متن اصلی قرآن لینذر، که خود این قرآن منذر بشود فرق نمی کنه پیغمبر اکرم با این قرآن انذار کنند یا خود قرآن منذر بشود، یا هر کس که قرآن رو از پیغمبر اکرم تحویل می گیرد و به هر کس که می رساند و او هم به هر کس می رساند بشن همه منذر. و او هیه الیه، شما بلدید دیگه هذا القرآن و چی؟ سوره انعام. و اوحی الیه، خدا پیامبر اکرم میگه که به مردم بگو اوحی الیه هذا القرآن. برای چی؟ اگه برای یک چیز قرار بشه گفته بشود و خدا بگوید که بگو اینجوری بگو که قرآن برای چی نازل شده، لانذرکم بهی و من بلغ، قرآن برای این نازل شده است، از جانب خدا فرو فرستاده شده است، وحی شده است به خاتم پیامبران و توسط خاتم پیامبران و یعلمهم الکتاب و الحکمه به نحو احسن صورت گرفته که چی بشود؟ که انذار تحقق پیدا کند، که هر کس با این کتاب آشنا می شود بشود منذر. خود کتاب منذر، پیامبرش منذر، آموزش دهنده قرآن منذر، آموزش گیرنده قرآن منذر، فراگیرنده قرآن اول منذر، بعد فرادهنده و آموزش دهنده قرآن میشه باز منذر و تا آخر. قرآن تعریف میشه از اول تا آخر، از صفر تا صد در چی؟ در انذار، کتاب انذار. اگر کتاب انسان سازیست، از خود قرآن بپرسید، کتاب انسان سازی از طریق انذاره و مسلم خطا کردند و اشتباه کردند و راه رو اشتباه رفتند و اشتباه نشان دادن و میدهند. کسانی که بخواهند یا خواسته باشند قرآن رو منهای انذار کتاب انسان سازی معرفی کنند. قرآن منهای انذار کتاب انسان سازی نیست، منهای انذار هدن لناس نیست، منهای انذار بلاغن لناس نیست، منهای انذار بیان لناس نیست. روح حاکم بر قرآن انذار. این همه آیه که خوندین همه همینو میگه، لیون زره، لتون زره، لعون زره، لی یعنی برای. قرآن برای چیه؟ انذار. قرآن عبارت از چیه؟ انذار. حالا اگه تبشیر هم دارد، اگر هدایت هم دارد، اگر تعلیم هم دارد، اگر البته اونا رو باید داشته باشد، ولی روح حاکم بر قرآن چیه؟ انذار. ترویج قرآن یعنی ترویج قرآنی که روح انذار برش حاکم. ترویج قرآن وقتی ترویج قرآن است که از اون لحظه اول و شروع ته ترویج تا آخر جیم دهان پرکن پرسر و صدای ترویج سر تا سر انذار باشه، بلکه ترویج هر چیزی میتونه باشه غیر از ترویج قرآن. یادشون به خیر و جاشون در اینجا خالی، قالب شما ایشون رو به میزانهای مختلف میشناسید، از الحمدلله استادان و به هر حال رجال و چهره های قرآنی مملکت هستن. میگفتن در دل میکردن در یک جلسه ای به مناسبت که از ما بودجه قرآنی معتنابهی گرفتن، بعد که گزارش دادن که اینو ما چجوری این بودجه رو جذب کردیم، بودجه قرآنی رو و چه کار کردیم برای قرآن؟ نوشتن که ما ترتیب مجلسی دادیم، چه مراسمی ترتیب دادیم که دف زنی بکنن برای ترویج قرآن، دف بزنن، دبیان دف به دست بگیرن، دف بزنن که قرآن ترویج بشه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اینا رو به شکلهای مختلف، یکی به نعلی یکی به میم، داریم میگیم که نزدیک بشیم. خیلی ما فاصله داریم به فضای قرآن، با فضای قرآن حداقل نزدیک بشیم، بتونیم حرف قرآن رو اقلا بشنویم، فهمشم پیشکش، اونم کار میبره، اونم زمان میبره، تأمل میخواد، تدبر میخواد، انس میخواد. با صرف این که یه دفعه خونده بشه و شنیده بشه، اگر اینجور بود اون همه تأکید نمیشد بر زیاد خواندن قرآن، فراوان تلاوت کردن قرآن، تکرار فراوان، مداومت، ادمان. سوره احقاف رو هر شب بخونیم، در سوره شناسی مطرح کردیم، سوره احقاف رو حداقل یه شب و روز جمعه رو دیگه مراقبت بکنید که نگذره بر شما یک هفته که سوره احقاف نخونده باشه. چون اگر این نشه یا مشابهش جایگزینش نشه، معنی این دستورالعمل ها این است که اون وقت میشید مسلمان منهای انذار، میشید یک مسلمان قرآنی آشنا، قرآن آشنایی که اهل مسجد و حسینیه و منبر و مذهب و قرآن و اینها هم هستید، ولی منهای انذار. حتی ممکنه سوره احقافشو بخونید، ولی وقتی سوره احقاف رو به گونه ای نخونید که سوره انذار باشه برای شما و مداومت نکنید این انذار قرآنی رو برای خودتون، جا نمیفته که. این انسان قافه، این انسان بیخبر، انسان دور از حقایق. قرآن کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر للمؤمنین. حالا لازمه این انذار این که چیست، چی باید انجام بشود که این انذار پیامبر اکرم با قرآن یا انذار قرآن در جامعه اسلامی که دست پرورده پیامبر اکرم است و باید باشد، راه و روش این که این جا بیفته این انذار و قرآن به عنوان کتاب انذار عمل بکنه چیه؟ اتبع او، آیه سوم. یه بار دیگه این آیه رو بخونیم. اتبع او ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبع او من دونه اولیا قلیلا ما تذکرون. اتبع او لا تتبع، اتبع او یعنی چی؟ نکن، بکن. لا تتبع او نکن، پیروی، پیروی این رفتنه، یه پیروی یعنی از پی رفتن. پی چی بری؟ اتبع او ما انزل الیکم من ربکم. ما انزل الیکم مسلمونا، ما انزل الیکم من ربکم چیه؟ برای شما چی از جانب خدا نازل شده؟ آیه دوم، آیه قبلش گفت کتاب انزل الیک قرآن. پیروی بکنید، یعنی ببینید قرآن کجا میره، شما هم دنبالش برید. قرآن چگونه راه میره، شما هم همونجور برید. چه اتفاق ولا تتبع من دونه اولیا، من دونه یعنی غیر از قرآن. میتونست بفرمید که ولا تتبع من دونه احدا شیئا، ولی به جاش اولیا رو گذاشته که یه مطلب اضافه کنه که این اتباع رو دست کم نگیرید. اونی که میره شما دنبالش میرید، یا وقتی میگن که اون غیر مندونهی وقتی میره شما دنبالش نرید، برای اینکه بحث بحث چیه؟ ولایته. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اون میره ما میریم دنبالش، خب اون یکی میره ما هم دنبال اون یکی میریم، چه فرقی میکنه؟ این میره اونم میره، این داره راه میره اونم داره راه میره، این سبک زندگی داره اونم سبک زندگی داره، این فرهنگ داره اونم فرهنگ داره، این راه و روش داره اونم راه و روش داره، این حرف داره اونم حرف داره، این قصه میگه اونم قصه میگه. به این سادگی نیست. مسئله ولایته. یعنی شما دنبال اونی که رفتید، یعنی ولایتش رو پذیرفتید، یعنی شده ولی شما، یعنی شده همه کاره شما، یعنی شده همه زندگی شما، یعنی هست و نیست شما درگیر این اتباع شده. در همین جهت گفته میشه که لا تتبع من دونه اولیا. هر دو طرفش مهمه. انذار اینجاست، انذار اینجاست. شما به عنوان یک مجموعه نمونه قرآنی و ترویج قرآن و به عنوان یک مجموعه مؤسسه فرهنگی الحمدلله مطرح و درخشان قرآنی، شما به جای همه به این مسئله یک بار دیگه توجه بکنید و بعدها که اهمیت قضیه رو توجه کردید، بعدها ده ها بار صد ها بار خودتون متوجه بکنید خودتون رو و دیگران رو توجهشون رو افزایش بدید که انذار قرآن عبارت از این دو طرفه که دنبال قرآن رفتن و دنبال غیر قرآن نرفتن، قرآن رو امام خود قرار دادن و غیر قرآن رو امام خود قرار ندادن، ولایت قرآن رو پذیرفتن و ولایت غیر قرآن رو نپذیرفتن، به همون جدیت و قاطعیتی که در سوره یاسین خدا راجب خدا و شیطان فرموده. علم اعهد الیکم، گفتیم انذار یعنی چی؟ یعنی متوجه کردن انسانها، افراد، جوامع بشری به عهدی که دارن، عهدی که خدا گرفته. ائمه اطهار ما میفرمین ان هذا القرآن عهد الله، این عهد خداست، قرآنی که دست شماست عهد خداست، عهدنامه خداست، منشور معاهده الهیست با شما. همه قرآن عبارت از عهدنامه الهیست. بنابراین باز کنید این عهدنامه رو. امام ساجد در السلام فرمیان هر روز، یعنی همیشه وقت به وقت باز کنید و نگاه کنید در این عهدنامه، این عهدنامه رو ملاحظه کنید. مبادا که وقتی بر شما بگذرد، روزی بگذرد، شبی بگذرد و شما به این عهدنامه الهی نظر نکرده باشید، ازش دور مونده باشید. اتبع او ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبع من دونه اولیا. گفتم توجه کنید، به این توجه کنید که اگر انس با قرآن مطرح است، سلبن و ایجابن هر دو مطرح است. یعنی انس مداوم فراوان مؤثر مثمر ثمر با قرآن و انس نداشتن مزاحم مانع شونده کند کننده خونساب کننده با غیر قرآن. و قال الرسول، همه بلدید دیگه سوره قرآن، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یه طرف چه؟ یه طرف دیگرش اینه که و یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، لیتن اتخذ تو مهر رسول سبیلا. اینه دیگه، وقتی که اون فلان، فلان شامل هر کس، هر چیزی، هر زمینه‌ای، هر راهی، هر کتابی، هر گفتگوی، هر بحثی، هر سرگرمی، هر چیز دنبال رفتنی میتواند باشد که مزاحم این ارتباط و انس با قرآن بشود، کند کننده این انس و ارتباط با قرآن بشود، وقتی اون اومد دیگه این میره. شاخصترین آیه در قرآن برای بیان انس با قرآن، آیه محوری و اساسی انس با قرآن، همین آیه 3 سوره اعراف. شما آیه از این جامعتر و گویاتر برای بحث انس با قرآن در قرآن پیدا نمی کنید. اتبعو، همین الان حفظش کنید، اتبعو ما انزل الیکم من رب بکن ولا تتبعو من دونهی اولیا. این صرف تا صد انس با قرآن رو به طور جامع دقیق کرد. قلیلا ما تذکرون، اگر آگاهی از انس با قرآن مطرح اینه، اگر بیان انس با قرآن اینه، اگر تعریف انس با قرآن اینه و داد از نهاد قرآن در این جور جاها برمیاد که ما به این روشنی، به این وضوح به شما میگیم که انس با قرآن چیه، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا، ولی داری که از نهاد قرآن برمیاد اینه که قلیلا ما تذکر. آه که چقدر کم از میان شما مخاطبان قرآن که انسان ها هستید، مردمان هستید، اهل تذکر و توجه و دقت کردن در مسائل هستن، حتی در مسائلی که انقدر براشون حساس و حیاتی است، حتی گاهی متوجه می شود انسان و متوجه می شوند انسان ها، یعنی تا مرزش به دلایل مختلف میان میرسند، متوجه میشن که قضیه از چه قراره. شما الان آیات رو با هم میخونیم، اینا مقدمه قرار داده شده برای اینکه قصه عاد و ثمود رو ما اونجوری که قرآن میخواد بخونیم. خوب اینجا توجه بکنید که قصه قرآن، قصه قرآن است. اون وقت شرط این که قصه قرآن به عنوان قصه قرآن عمل کند، شرط اساسی هم اینه که قصه قرآن آنگونه خوانده شود و آنگونه گفته شود که قرآن خواسته است، صاحب قرآن خواسته است به روش قرآن قصه قرآن خونده بشه. خیلی جاها خونده شده، خونده می شود قصه های قرآن، ولی نه به روش قرآن. قصه قرآنه ولی با یک روش دیگری خونده می شه. قصه قرآن است با رویکرد دیگری خونده می شود، با بیان دیگری خونده می شود. حتی اگر این متن قرآن خونده بشود، این قصه قصه قرآن نیست. قصه قرآن وقتی قصه قرآن است که اون جوری که قرآن تعریف میکنه که این قصه قصه چیه، این قصه در چه جهتی باید بیان بشه، و اون جهت الان انذاره. الان جلو میریم توی قسمت های بعدی دفتر دقیق تر شما مسئله رو میبینید که قصه عاد و ثمود قصه انذار. و اگر قصه عاد و ثمود که قصه قرآنی است، دو تا قصه قرآنی است و از مواردی است که آنچنان این دو تا قصه رو قرآن در هم آمیخته که حالا ما تجربه خودمون همینجا به شما منتقل کنیم، شما بعد این تجربه رو برای خودتون میآزمایید. هر چی بیشتر دقت کنید که به ذهنتون بسپرید که کدوم عبارت حامل قوم عاد بود، کدوم عبارت حامل قوم ثمود بود، قاطی میشه. و این به خاطر این است که در بیان قرآن خواسته شده که اینجوری باشه. یه رمز مهمش اینه که اگر مسئله مهم ما این باشه که مثل تاریخ خانه ها، مثل کسانی که شب امتحان تاریخ میخونن که فردا امتحان تاریخشون رو درست بدن نمره تاریخ رو بگیرن، اونجوری باشه اون وقت برای اون مهمه که این عبارت رو قوم عاد گفتن پیغمبرشون یا قوم ثمود گفتن. این عبارت رو حضرت هود پیامبر قوم عاد خطاب به قوم عاد گفت یا حضرت صالح پیامبر قوم ثمود به قوم ثمود گفت؟ مگه فرقی میکنه؟ مگه هر دو پیامبر نبودن؟ مگه هر دو قومی که مخاطب پیامبر بودن نبودن؟ مگر قرار نیست که قصه انذار باشه؟ مگر قرار نیست که انذار به این معنا باشه که از اون لحظه اول خواندن و شنیدن قصه عاد و ثمود ما خودمونو بذاریم جای قوم عاد و ثمود؟ حالا چه فرق میکنه که جای قوم عاد بگذاریم یا جای قوم ثمود بگذاریم؟ این موج میزنه در بیانهای قرآنی، بیانهای مکرر قرآنی، بیانهای مشابه قرآنی، که انگار قرآن اصرار داره که انقدر شبیه همینا رو بیان بکنه که تو ذهن اصلا شخص متوجه بشه که مسئله این نیست که اگر ازت بپرسن که این عبارت و قوم عاد گفتن یا قوم ثمود و تو دقیقاً جواب بدی اون وقت خیلی خوب قصه قرآن رو فرا گرفتی. اصلا این نیست. مهم نیست که مال قوم عاد بود یا مال قوم ثمود. مهم این بود که هم مال قوم عاد بود هم مال قوم ثمود بود و قرار اینا با هم و به این نتیجه برسه که وقتی هم مال قوم عاد بود هم مال قوم ثمود بود، یعنی مال قوم من، مال من، مال ما، مال ما هم به عنوان یک قوم بود و هست. خدا که براش فرق نمی کنه. ما هم یه قوم عاد، ما هم یه قوم ثمود. و چه فرقی خواهد کرد اگر خدای ناکرده ما مشابه قوم عاد بشویم یا شده باشیم؟ چه فرقی خواهد کرد که مشابه قوم عاد بشویم یا شده باشیم یا مشابه قوم ثمود بشویم یا شده باشیم؟ چه فرق میکنه؟ خطر، اخطار، انذار این است که میخواد بگه که مراقب باشید. یکی دوتا نیستن اقوام مثل قوم عاد و ثمود و شما هم مراقب نباشید میتونید یکی از اون ها باشید. فهم میکنه چه عاد چه ثمود چه غیر عاد و ثمود. هرچی بیشتر شما این 40 ردیف تحقیق موضوعی عاد و ثمود در قرآن کریم رو و آیات سیاقش رو دنبال بکنید، این پدیده رو در قرآن روشن‌تر می‌بینید که کاملا موج میزنه بیانهای قرآن راجع به عاد، راجع به ثمود، راجع به عاد، راجع به ثمود، خیلی جا راجع به عاد و ثمود با هم. برای مسلمان ها انذار اصلی میاد روی این که اگر اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم مورد توجه شما قرار گرفت، متذکر شدید، متوجه شدید و بالاتر از اون متذکر شدید و ساری و جاری در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و ملی و مملکتی و زندگیتون شد، علم زندگیتون شد انس با قرآن، درس زندگیتون شد، سبک زندگیتون شد و غیر قرآن چنین جایگاهی نداشت در زندگی شما، یعنی کاملا به قرآن نزدیک شدید، پیرو به قرآن شدید، قرآن رو ولی خودتون قرار دادید، امام خودتون قرار دادید و هیچ ولی یا امام دیگری رو در کنار قرآن نپذیرفتید، شما اهل سعادتید، در غیر این صورت چی؟ سرنوشتتون همون سرنوشت قوم عاد است و ثمود. شما تو این دفتر ضمن این که با هم میخونیم میریم جلو دقت کنید و اگر این دقت براتون حاصل نشد، بردارید بعدن این رو دنبال کنید که مورد به مورد در این مجموعه آیاتی که در این دفتر قصه آل سمود اومده، وقتی که از هر کی که از این مجموعه هم پرسید که چی شد عاد به چنین سرنوشتی دچار شدن، تکذیب آیات الهی، چی شد قوم سمود به چنین سرنوشتی دچار شدن، تکذیب آیات الهی، مگه قرآن آیات الهی برای ما نیست؟ اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه. قوم عاد مگه چه کردن؟ آیات الهی تعلیمات پیامبرشون رو مسخره کردن، تکذیب کردن و دنبال حرف و نقل‌های دیگه رفتن، یا صاحب حرف و نقل‌های دیگری غیر از آیات الهی و حرف‌های پیامبرانشون بودن، یا پیرو کسانی که حرف‌های دیگری غیر از حرف‌های پیامبران الهی داشتن وضعشون شد، این سرنوشتشون شد، این دنیاشون شد و آخرتشون هم که وضع خیلی بدتریست. چون یکی از معیارهای بیان قرآن این است که وقتی که مردمی در دنیا گرفتار عذاب میشون، این نشانه این نیست که عذابشون رو کشیدن اون وقت خلاصن، این نشانه این است که آنچنان اهل عذاب بودن که نمونه اون عذاب رو، این صریح قرآن، تعبیر قرآنی که عذاب ادنا عذاب اکبر، این عذاب نمونه است، دم دستی عذاب اکبر اون بره. تو همین آیات میرسیم میخونید ولی عذاب الاخرت اخزا، پناه به خدا از عذاب آخرت، این که عذاب دنیاست مثل عذاب قوم عاد و ثمود، یه پناه به خدا از عذاب آخرت. برای مسلمان ها انذار بر محور انس و ارتباط با قرآن شکل میگیره. اگر مسلمانان به هر شکل به هر ترتیب متوجه شدن متذکر شدن و مسئله انس با قرآن و ارتباط با قرآن، ارتباط مؤثر با قرآن، ارتباطی که پیوند ولایتی اونها رو با قرآن استوار کنه که در تعلیمات مکتب تشیع شکل گرفته در قرآن و اطرت، اطرت غیر قرآن نیست، قرآن غیر اطرت نیست، قرآن اطرت، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الخلق، بیان قرآن در تشیع شکل گیریش به همین صورتی که وقتی که انس با قرآن برقرار می شود، خود به خود اطرت کنار قرآنن و اطرت و قرآن از هم جدا نیستن، اطرت بیانگر قرآنن، اطرت همراه قرآنن، و وقتی که ما می بینیم که خود اطرت دنبال قرآن حرکت می کنن و حاضر نیستن کنار قرآن یا جلوتر از قرآن حرکت بکنن، قرآن ثقل اکبر است و اطرت ثقل اصغر و جایگاه خودشون رو بعد از قرآن می دانن، خب دیگه تکلیف بقیه هم معلومه که دالما. بحث ما البته بحث قرآنیست، کارگاه آموزش پژوهشی خالص قرآنیست با انواع محدودیت های زمانی و مکانی و توانی که اجرا کنندش یه آدم ناتوانی مثل من. شما صلوات بفرستید که توانها افزایش شد. اگر انس با قرآن در جامعه اسلامی جا افتاد و به جا نیفتاد، سرنوشت جامعه اسلامی و جوامع اسلامی هم دیر یا زود همون سرنوشت قوم عاد است و ثمود، حالا یا این سرنوشت قوم عاد و ثمود یا مشابهش، انشالله که هیچ وقت عبورتون نیفته، ولی خب غالبا عبور همه ما افتاده، دور و نزدیک در جریان هستیم. داروخانه آدم مراجعه میکنه، داروی رو میخواد، عذاب داروه دیگه، عذاب نوعی داروه، خیلی هم تلخ ولی داروه، عذاب قضا نیست که بشه شوخی گرفتش، حالا حالا خب عذاب هم یه چیز که هم مسئله زندگی این میشه دیگه وقتی انذار حذف بشه، عذاب الهی، آتش دوزخ، غضب الهی، اینا میشن بازی، اینا میشن سرگرد. خب بله البته هست، اینا هست. هست یعنی چی؟ میگه دارین دارو رو میخوام، میگه نداریم ولی مشابه شده. حالا یا خود عذاب قومات، خود عذاب قوم سمود که در سر تا سر قرآن موج میزنی که برای ما هیچ کاری نداره، هر لحظه هر قوم مشابه قوم عاد و قوم سمود رو ما در لحظه میتونیم به عین عذاب قوم عاد و عین عذاب قوم سمود گرفتار، در لحظه، تا تاریخ بار دیگر ببیند که قوم عاد یک مورد منحصر به فرد نبودند، تاریخ بعد از اونها ببیند و بنویسد و ثبت کند و مطرح کند که قوم سمود فقط یک مورد قوم سمود نبود، میتونن ده باشه و تونستن که ده باشه. وقتی چشم انسان با انذار الهی، انذار قرآن باز بشه و میتونه حقایق رو در جایگاه خودش ببینه. خب اینجا زیاد ادامه ندیم چون هنوز در مقدمه این. حالا شما یه بار دیگه این آیات رو بخونید، پیوند این آیات رو ببینید. آیه 3 شد آیه انس با قرآن، با توضیحاتی که داره، طرف مثبتش و طرف منفیش، که هر دو با هم در کار است. در تعریف انس مؤثر و ارتباط مؤثر با قرآن، و آیه اول تعریف قرآن و پیامبره، که پیامبر خاتم، خاتم پیامبران برای چه آمده و قرآن برای چه توسط خاتم پیامبران آمده است. و آیه چهارم و کم من قریتن اهلکنا، این کم به معنای چیه؟ زیاد. این تفاوت زبانیه، کم در زبان عربی برای تکثیره، کم من قریته یعنی چه بسیار جامعه ها، قریه ها، کشور ها، کلان شهر ها، مملکت ها، تمدن ها که در طول تاریخ بشر اهلکنا ها در یه لحظه از همین تاریخ بشری که ما در ادامهش داریم زندگی میکنیم، اهلکنا ها، خدا هم فرمید در یک لحظه هلاک کرده و این بردیم، اثری ازشون باقی نمون. آجا ها بحثنا بیاتن او هم قاعدون، عذاب الهی یا روز اومد یا شب اومد، در بعضی اقوام روز اومد، در بعضی اقوام شب اومد. حالا اینا رو میخونیم، تفاوتهای عذاب قوم عاد و سمود که مثل قسمتهای دیگر قصه قوم عاد و سمود جالبه. فما کانه دعواهم از جاهم بحثنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. خدا میفرماید وقتی که بحث ما میرسید، عذاب ما میرسید، اولین کسانی که بلا فاصله اعتراف میکردن که ما ظالم بودیم، ظالم هستیم، حقمونه این عذاب که بر ما نازل شده، کیا بودن؟ خود این اقوامی که عذاب می شدن. کم من قریت اهلکنا، همین که عذاب ما می رسید بدون استثناء خود اون قوم بلا فاصله همه هم سخن می گفتن و ظلم کردیم، حق ما، زیاده روی کردیم، حق ما، منحرف شدیم، حق ما، به راه نرفتیم، حق ما، نباید اون چه می کردیم کردیم، عذاب حق ما، نکردیم کارهایی رو که باید میکردیم که اینجور نشود، حق نمیدیم، انا کننا ظالمی. ولی چه فایده دیگه؟ دیگه به ابدیت پیونده دیگه، وقت گذشته تمومه دیگه، زودترش انذار کار کیمیا صفتی که میکنه اینه که پیشگیری چیه؟ بهتر از درمان است، خیلی قوی تر باید بود، اساسی تر از درمان است، فراتر از درمان است، عاقلانه تر از درمان است. شما پیشگیری نکنید، بذارید تا به فرض این که درمان شدنی باشه، بذارید جامعه مریض بشه درمانش میکنید، بذارید خانواده بیمار بشه
درمانش میکنیم، قدم به قدم دکه میزنیم، دکون باز میکنیم که اینا درمانه، نمیدونم که خانواده، مشاوره بنا خانواده، انواع اقسام اسمام روش میگذاریم. خب این عاقلانه است که ما بذاریم خانواده ها بیمار بشن بر اثر دوری از قرآن و فرهنگ قرآنی، بر اثر دوری از سبک زندگی قرآنی، بر اثر دوری از علم زندگی که قرآن به انسان ها میتونه بده و داده، بذاریم 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، حسابی خانواده ها، جوامع، مدارس، جماعات، مراکز حتی فرهنگی بذاریم حسابی بیمار بشن، کاری نداره، درمانشون میکنه. این عاقلانه است؟ انذار کار اساسیش اینه که پیشبینی میکنه قبل از اینکه اون اوضاع هولناک وجود بیاید، پیشبینی میکنه. قصه نوح که همینجا با هم در محضر قرآن خوندیم و بحث کردیم، بیان میکنه که چگونه عمل بکنید که اون آخر هولناک قصه نوح در انتظارتون نباشه. الان هم قصه عاد و ثمود، این آیات رو یه بار دیگه با هم بخونیم، منتقل بشیم قسمت‌های بعدی، سریع‌تر جلو بریم. ما هرچی اینجا بیشتر مکس کردیم حسنش این بود که حالا در آیات وقتی میخونیم جلو بریم، خیلی جا نیاز به دیگه توضیح نداره، حداقل انقدر درک از آیات بالا رفته که میدونیم دیگه قصه عاد و ثمود چیه و چگونه هست و چگونه باید خونده بشه و شنیده بشه و دریافت بشه، که دیگه حداقل میتونه موکول بشه به دقت‌های بعد از کارگاه و نتایج بعدی حاصل بشه. بخونید: بسم الله الرحمن الرحیم.
الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من نزول و ذکر للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. و کم من قرية اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنعلمن الذين أرسل إليهم ولنعلمن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم فما كنا ظالمين.
به همین ترتیب ادامه بدید وارد قسمت های بعدی. فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد
فاستكبروا في الأرض بغير الحق
وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لنزیقهم عذاب الخزی بالحیات دنیا آخرت اخزا و هم لا ینصرون. و اما ثمود فهدیناهم ف
فاستحب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. چیزایی رو که گفته بودیم در این قسمت دیدیم، پیوند قوم پیامبر اکرم که میرسه تا به ما، که ما از جمله قوم پیامبر اکرم و امت پیامبر اکرم هم مخاطب پیامبر خاتم النبیین هستیم. فاین اعرضوا، خدا پیامبر اکرم میفرماید که در این قسمت گفتیم فاین اعرضوا، اگر توجه لازم رو نکردن، اگر دیدی که نیاز هست که انذار بشن تا متوجه بشن، فقل انذرتکم مثل صاعقتن مثل صاعقت عاد و ثمود. حالا برید از اونایی که به عنوان فرهنگ اسلامی کارت سبز، کارت معافیت دائم به جامعه و جوامع اسلامی میدهند به عنوان یک مسئله متن اسلام که امت اسلام از عذاب قوم عاد و ثمود معاف هستند، برید از اونا بپرسید کجای کدوم قرآن است که غیر از این است. قرآن به این صراحت میفرماید به پیامبر اکرم فاین اعرضوا، اگه دیدی توجه لازم رو ندارن امت تو، یعنی ما، یعنی امت اسلام، یعنی همون امت مرحومه که شما میفرمایید، فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود. بحث قصه گفتن نیست، بحث تاریخ بیان کردن نیست، بحث این که باید معلومات و اطلاعات عمومی مسلمان ها امت اسلام بالا بره، بدونن قوم عادی هم بوده، بدونن قوم ثمودی هم بوده. فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود. اصلا قصه عاد و ثمود رو هر دو رو یکی کنید، خلاصه کنید. قرآن میگه من بهتون یاد میدم خلاصه کنید در یه صاعقه. صاعقه یعنی صیحه آسمانی، یعنی یه برق از آسمان بزنه همراه با یک صدای مهیب مثل یک رعد و برق، ولی از نوع دیگری، یه رعد و برق از نوع دیگری که لحظه بعدش دیگه هیچی نباشه. صراحت پیش از این فَإِنْ اعرضوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. باید حتما اتفاق بیفته تا بعد بشینید شما و امثال شما بگید که بله اتفاق افتاد، این صاعقه قوم عاد، این صاعقه قوم ثمود فلان جامعه اسلامی رو گرفت. باید حتما اینجوری بشه، این شرط عقله. شنونده عاقل به این میگن قرآن واقعا نازل شده برای چنین شنوندگانی و قرآن قرار است و قرار بوده است که مروجانی مثل این گونه مروجان داشته باشه که نقض صریح بیان 100% صریح قاطع قرآن رو به عنوان یک مسئله قرآنی اسلامی بدن به مردم و ما متوجه نشیم و مردم متوجه نشن که چه کلاه بزرگی اینطوری سرشون رفته، صداش از کجاها قراره در بیاد، که وقتی صداها در بیاد مشکل خودتونه دیگه، خودتون بد کردید، خودتون کج رفتید، جایگاه مربی چی میشه، جایگاه منذر چی میشه، جایگاه مدیران فرهنگی چی میشه، و قفوه هم انهم مسئولون کجا میره؟ واقعا اینجوریه؟ یه نسلی هلاک بشه، نابود بشه، مشکل خودشه. این نسل اصلا این قرار بوده، اصلا این نسل مال نابود شده، این نسل اصلا نسل نابوده.
نه پدر خودشو مسئول میدونه، نه مادر خودشو مسئول میدونه، هیچ کس خودشو مسئول. این نسل اصلا مسئول، این اصلا فارغ از همه، این اصلا منطقه. حالا گیرم که منطق باشه، آیا منطقیست که با قرآن اصلا سر سازش داشته باشه؟ یک در هزار، یک در ده هزار، این منطق و منطق قرآن و مکتب قرآنی که اینه. و این اعرضوا فقل انذرتکم، بگو بهشون من خاتم النبیین، من پیامبر رحمت، من و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، من دارم میگم. فقل، بهشون بگو، توی رحمتون للعالمین بهشون بگو که انذار با قوت خودش عمل کنه. بگو که من شما رو انذار میکنم، بگو به سادگی من شما رو میترسانم، من باید شما رو بترسانم تا شما به راه برید. از چی بترسانم؟ از این عذاب قوم عاد و این عذاب قوم ثمود، این عذاب قوم نوح. از جاعت هم الرسل من بین عیدی هم و من خلف هم لا تعبدوا الا الله، بهانه آوردن، گفتن اگر خدا ملائکه رو به عنوان رسول فرستاده بود ما سمعا و طاعت رو گوش میکردیم، ولی حالا که شما بشرید ما گوش نمیدیم. بهانه آوردن و چیزایی دیگه، ادعاهایی که کردن در مقابل خدا. قوم عاد گفتن که من اشد منا قوه، قوم عاد هی باور بیشتر کردن که ما مهمیم، ما توانمندیم، ما چنین و چنانیم. بعد کم کم در برابر خدا و پیامبر خدا گفتن که پیامبران خدا گفتن من اشد منا قوه، ما با خدا حاضریم که دوئل کنیم ببینیم ما نیرومندتریم یا خدا. اولا میگره و ان الله الذی خلقهم هو اشد، این چه منطقیه؟ این اصلا منطقه؟ او خدا شما رو خلق کرده، اگه شما توانم دارید، اگه شما قدرتم دارید، اینا رو خدا بهتون داده. ها در مقابل خود خدا میخواید بیستید، در مقابل پیامبران خدا میخواید بیستید، با خدا میخواید بجنگید به خاطر به حساب این توانمندیتون. خدا هم فرمید فرسل ناره هم ریحن سرسرن، ریح سرسر باد سرسر با دو تا سال. حالا جلوتر میرید وصف این باد سرسر رو در قسمت های بعدی میبینید. فی ایام نحسات، عذاب قوم عاد چند روز طول کشید تا به خلاص منجر شد، یعنی آخر آخرش رسید. خدا هم فرمید ایام، ایام نحس بودن، ایام نحسی که خود ایام ایشان نحس نیستن، ولی این ایام رو کی نحس کرد و برای چه قومی نحس شد؟ قومی که خودشون این ایام مبارک خدا رو، ایام الله رو، برای خودشون تبدیل کردن به ایام نحسات، ایامی پر از نحوست، شبان روزهای متعددی که حالا دقیقترش رو جلوتر میخونه. عذاب الخز، خدا کاری به سرشون آورد که خار و خفیف، از هر خار و خفیفی در عالم خار و خفیفتر، در یه وضع بسیار ناجور و ناخوشایندی همه از بین رفتن. و کانو با آیاتنا یجحدون، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در مقابل آیات الهی جهد با هی جیمی میکردن، یعنی بنای ستیز و انکار با خدا، با پیامهای خدا، با آیات خدا، با کتاب خدا، با پیامبر خدا، با تعلیمات الهی داشتن. این شد سرنوشتشون. قوم ثمود که این قوم عاد بودن، قوم ثمود و هدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی، قوم ثمود هم مثل قوم عاد ولی با این بیان دیگر که میدیدن، میفهمیدن که کوری چیه، بینایی چیه، تفاوت کوری با نابینایی رو میفهمیدن، بینا و نابینا رو از هم تشخیص میدادن، میفهمیدن که راه کدومه، چاه کدومه، ولی فستحب بوده اما علل خدا.
ترجیح دادن که چشمشون رو ببندن علی رغم چشم روشنی که داشتن و خدا بهشون داده بود، علی رغم اون چشم بینا ترجیح دادن چشمشون رو ببندن مثل کورا عمل کنن تا به اون چاه ویل کذایی که افتادن بیفتن. خودشون اینجوری برنامه زندگیشون اینجوری طراحی کردن. قسمت بعدی در سوره چیه؟ در سوره احقاف. و از کر اخا آدن از انذر قومه بالاحقاف، به یاد کارگاه سوره شناسی سوره احقاف این رو فقط یه بار بخونیم و بریم سراغ متصل بشیم به قسمت های بعد. بخونید. قالوا اجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
قال وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. چی شد به اون سرنوشت دچار شدن قوم عاد؟ استهزا کردن، مسخره کردن. چی رو مسخره کردن؟ خدا رو، پیام خدا رو، پیامبران رو، پیام‌های پیامبران رو که از جانب خدا آورده بودند، وحی الهی رو، تعلیمات پیامبران رو، حقایق عالم رو که پیامبران براشون بیان می‌کردن، اینا رو مسخره گرفتن. این شد سرنوشتشون. در اینجا اون در کارگاه سوره شناسی سوره احقاف هم داشتیم و تکرارش جالب و لازمه که پیامبر اکرم، حدیثی بود که اونجا خوندیم، پیامبر اکرم با چند نفر از اطرافیان اصحابشون مشاهده کردن که ابری اومد در آسمان و خب همه خوشحال بودن که این ابر قرار است ببارد و باران رحمت الهی است. پیامبر اکرم یه برخورد دیگه داشتن. پیامبر اکرم فرمودند و اما من الان که این ابر رو در آسمان میبینم، من به یاد اخو عاد میفتم، به یاد اون پیامبر خدا که خدا فرموده در سوره احقاف وذکر اخا عاد. اخا عاد، اخ یعنی برادر، برادر عاد یعنی یکی از افراد قوم عاد که شده پیامبر قوم عاد. پیامبر اکرم به یاد کردن از حضرت هود که در این تعبیر سوره احقاف به عنوان اخا عاد اومده. و اما من این ابر رو که تو آسمون میبینم به یاد اون میفتم، که قوم عاد هم وقتی که ابر عذاب الهی اومد انقدر مغرور بودن که گفتن هازا آرزون ممترنا. بله چیزی نیست. چی میگه هود؟ میگه که این نشانه عذاب الهی؟ نه بابا، ابر مثل بقیه ابرا، رعد و برق مثل بقیه رعد و برقا. نه رعد و برق مهیبی، خب مهیبه، خب بعضی رعد و برقا مهیب میشن، ابرش یه مقدار سیاه، خب بعضی ابرا هم سیاه میشن، ابرا خیلی اومدن پایین، خب بعضی ابرا هم میان پایین. هازا آرزون ممترون، این انقدر غرور دوزش رفته بالا، انقدر اون مغرور بودنها، مغرور شدنها، حتی احساس غرور و اعتماد به کذا پیدا کردن، حتی در برابر خدا بتونن در برابر خدا و پیامبران الهی بیستن، در برابر کتاب خدا بیستن، در برابر وحی خدا بیستن، چاخشونه بکشن، جهد کنن، استهزا کنن، به مسخره بگیرن، حالتشون افتضاحش این بود که بگن نه چیزی نیست، نه چیزی نیست. تا وقتی که اتفاق افتاد معلوم شد که نه تنها چیزی بود، خیلی چیزا بود. این تفاوت پیامبر اکرم است در انذار قرآن با دیگران و ما جزء اون دیگرانیم. و ببینید چقدر فاصله داریم با پیامبر اکرم در ارتباط با قرآن. ببینید خوندن قرآن ما چقدر با قرآن خوندن پیامبر اکرم فرق داره. یه سوره است، یه آیه است، ولی پیامبر اکرم که خودشون آورنده قرآن هست به گونه ای خواندن که هر گاه و هر بار که ابر میاد تو آسمون به یاد اون ابری که اومد تو آسمون قوم عاد و ابر عذاب بود نه ابر رحمت میافتند. ولی در هزار نفر ما، در 10,000 نفر ما، در 10,000,000 ما، در 80,000,000 ما چند نفر هرگاه رعد و برق میشه و ابر میاد توی آسمون یاد از قوم عاد میکنن؟ کجای کار مشکل داره؟ قرآن چجوری باید خونده میشده که خونده نشده؟ قرآن چگونه باید تلاوت میشده که تلاوت نشده؟ قصه های قرآن چگونه گفته شده که نباید گفته میشده؟ یا چگونه باید گفته میشده که نشده که اینجوری شده؟ این همه تفاوت، این همه فاصله. در قسمت بعدی یه بازگشت دارید شما به قوم نوح و این کار خود قرآنه. شما هم به جای ما بودید وقتی که میخواستید که قسمت بعدی رو به ملاحظات مختلف از سوره اعراف که مقدمه این دفتر قصه عاد و ثمود هم از سوره اعراف بود با اون بحث مفصلی که دربارش داشتیم، شما هم اگه جای ما بودید میخواستید که قسمت سوره اعراف رو راجع به قوم عاد و ثمود بگذارید در این قسمت از این دفتر، نمیتونستید قسمت مربوط به قوم نوح رو نذارید. حالا با هم میخونید متوجه میشید که چرا نمیتونستید نذارید. چون یه پارگی پیش میومد، یک گسستی پیش میومد که دفتر شما دیگه نمره خوب رو نمی آورد، دفتر شما ناقص بود و ما ناچار شدیم که از قوم نوح شروع کنیم، برگردیم از قوم نوح شروع کنیم، برسیم به قوم عاد، به قوم ثمود که اون پارگی و گسست به وجود نیاد، که قرآنی بشود، اونجوری بشود که قرآن خودش میخواد، نه اونجوری که ما دوست داریم. چون ماها، شماهای نوعی، ماهای نوعی میگیم قوم نوح که گذشت، داستانش کارگاه قبلی بود، قصه قبلی بود و حالا قصه عاد و ثموده. ولی برای خدا اینجوری نیست. قصه عاد و ثمود هم قصه نوح، قصه نوح نبی هم قصه عاد و ثمود بود. همه این قصه ها یکی هستن، یه قصه است، به شکلهای مختلف داره مکرر می شود.
قصه گفتن صحیح و قصه شنیدن صحیح وقتی تعقب پیدا میکنه که این قصه ها هر کدومشون که بیان میشن با اون یکی قبلی ها چی بشن؟ یکی میشن، یک مسیر، یک برنامه، یک رویکرد، یک هدف گذاری، یک پیام، تا مؤثر واقع بشه، تا کار بکنه، تا ساری و جاری بشه. بله اون قصه نوح بود، این هم که قصه عاد و ثموده، اون یکی هم که قصه موسی و بنی اسرائیله، اون یکی هم که قصه کذا قصه کذاست. خب هیچ کدومش قصه ما نیست، هیچ کدومش که مربوط به ما. خدا رو شکر نیست، خدا رو صد هزار مرتبه قصه ما نیست. در صورتی تمام حرف قرآنی که بابا همه اینا قصه شماست. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. قرآن اگه بل قرآن ذکره، یعنی قرآن عبارت از کتابی که وضعیت شما رو داره برای شما بیان میکنه. اینم یه نوع بیان قرآن از وضعیت شماست. میخواد وضعیت شما رو بیان کنه میگه قوم عاد، میخواد وضعیت شما رو بیان کنه میگه قوم ثمود، میخواد وضعیت شما رو بیان کنه میگه موسی و بنی اسرائیل. همش بحث شماست، نه بحث دیگری یا دیگر. بنابراین لقد ارسلنا نوحا، بخونید خسته نشید، باید حسابی امروز قرآن بخونید. و از جمله داستانهایی که جز به این ترتیب، یعنی جز روی متن دفتر قصه که از خود قرآن باشه جواب نمیده، به ویژه همین قصه عاد و ثمود. یعنی به هر شکل دیگه شما به بهترین اجرا و بهترین ارائه قصه قوم عاد و ثمود رو بگید که غیر از این باشه، یعنی روی متن دقیق خود قرآن نباشه، اون اثری که قرآن میخواد نخواهد گذاشت. بازگشت داره قرآن به قوم نوح. لقد ارسلنا
نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. قال انزل من قومه انا نراك في ضلال مبين. قال
عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم فكذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین. اینجا ایست بکنید که تازه نفس بعد ادامه بدید چند کلمه من صحبت بکنم که وقت صرف جویی بشه. مگه قوم ثمود فاستحق بود اما علت خدا نبودن؟ ترجیح دادن در عین بینایی با چشم روشن چشمشون رو ببندن مثل کورها بیفتن تو چاه، بیفتن توی دره، تو دره هلاکت. اینجوری دوست داشتن، ترجیح دادن اینجوری باشه. ترجیحمون اینه، رأیمون اینه. مگه رأی آزاد نیست؟ مگه انسان آزاد نیست؟ ما دوست داریم اینجوری، دوست داریم خان چشمون رو هم بذاریم مثل کورا بریم بیفتیم ته اون چاه هولناک، ته اون دره هولناک، متلاشی بشیم. دوست داریم، دلمون میخواد، رأیمون، نظرمون، رأی و نظرمون اینه. حالا خدا قوم نوح رو همین عنوان رو بهشون میده، انهم کانوا قوما امین، عین و میمون. این جمع همون اعماست، اون جمع اما به معنای کوری بود، اما کوری، اعما کور و نابینا، امین نابینایان. ولی واقعا نابینا بودن؟ نه، مثل قوم ثمود. میبینید چقدر شباهت هست؟ قوم ثمود مثل قوم نوح، قوم نوح مثل قوم ثمود و قوم ثمود و قوم نوح هم مثل قوم عاد، همه یه وضعه، همه آدمن، همه انسانن، همه جوامع بشری هستن، همه از یه راه منحرف میشن، همه یک گونه به سراشیبی دره هلاکت میفتن، همه یه جور هلاک میشن، همه یه جور از بین. این انذار قرآن، یعنی آخرش اصلا یه کلمه بیشتر نیست، یه بینایی و نابینایی بیشتر مطرح نیست. قل هل یستوی الاعمى والبصیر و ما یستوی الاعمى والبصیر، بحث کوری و نابینایی، همه قصه های قرآن بحث کوری و نابینایی، تمام قرآن بحث کوری و نابینایی، و درد و بحث تلخ قرآن بحث کردن راجع به انسان بینای بصیر است که به دلایل مختلف چشمش رو ببنده، مثل کور، مثل نابینا حرکت کنه، عمل کنه و بلاهایی که به سر خودش میاره بیاورد. درد اصلی قرآن اینه، اون ندای تلخ غمزده غمانگیز درون قرآن یا حسرتن علل عبادش اینه. خواله ادامه بدید. قوم عاد و الى عاد اخاهم هودا، یعنی ولقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا. اینجا یکی از جاهاییست که اگه قصه قوم نوح نمی آوردیم و الى فعلش چیه؟ کی؟ ولی لقد ارسلنا نوحا الى قومه، و یعنی لقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا. حالا معنی داره، حالا انسجامش برقرار. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم و انا لکم ناصح امین او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم و اذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بستتن فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معكم من المنتظرین فانجیناه والذین معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین. یه ایست کوتاه بکنید. چی شد قوم عاد از بین؟ چی شد با اون وضع هولناک و اسفناک از میان رفتن، هلاک شدن؟ کذبوا بآیاتنا و ما کانوا مؤمنین، ایمان نیاوردن، تکذیب کردن آیات الهی رو. و قطعنا دابرن، ما دمار از روزگارشون برداشتیم، ریشه شون رو قطع کردیم. قطع دابر یعنی قطع ریشه، از ریشه درشون آوردیم که یه اثری از قوم عاد بر روی زمین و در این عالم نماند. ادامه بدید. و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم
أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربه قالوا إنا بما
أرسل به مؤمنون قال
الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم
وقالوا يا صالح ائتنا بما فعلنا إن كنت من
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فنصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قوم ثمود چگونه از بین رفتن؟ دیگه چند روز طول عذاب نداشتن، یه شب که فردای اون شب رو دیگه ندیدن، شبی که صبحش رو ندیدن. در اون شب با رجفه یک بیان قرآنه، در آیات بعدی میبینید که سیهم یک بیانه، صاعقه‌ام یک بیانه. خدا میخواد بفرماید که خیلی فرق نمی کنه، صاعقه بود، سیهه بود، لرزه، زمین لرزه بود، رجفه یعنی زمین لرزه بود. و مهم این بود که امروز قوم ثمود بودن مثل همه شبها تو خونه های مرفع خودشون در عین آرامش هر شب در شرایط مطلوبی که برای خود زندگی خودشون فراهم کرده بودن و به همون هم مغرور بودن، به همون امنیت ها، به همون طول زمانی که هیچ مصیبت و ناراحتی ندیده بودن، به صنعتشون. اینا رو خوندیم با هم، هر جا که احساس کردید که نگرفتید بعدن دیگه باید خارج از کارگاه یا در قسمت دوم کارگاه مطرح کنید که بهتر و بیشتر توضیح پیدا بکنه. برای خودشون همه چی فراهم کرده بودن، خونه های مرفع، به صنعتشون، به تکنولوژیشون، به فناوریشون، به دست هنرمندشون، به دست توانمندشون، به ما می توانیم هایشون مغرور شده بودن. امروز بودن با همه این غرورها، با همه این اطمینانها، با همه این اعتمادها، مثل صدها شب قبلی رفتن تو خونه هاشون که شب رو در نهایت امنیت و آرامش به سر ببرن، علی رغم اخطارها و انذارهای پیامبرشون که عذاب الهی نزدیکه و دیگه چیزی نمونده که شما رو فرا بگیره، و همچنان مسخره میکردن کدوم عذاب، چه شکلی، مثلا میخواد چی بشه، این خونه های ما رو چی میخواد، کی میخواد تکون بده. خدا میفرماید تو هم با تکون دادن از بین برو. و خدا تو مر رجفه و اصفه و فیدار هم جاسم همشون سنگ شدن، همشون جنازه شدن، جاسمین یعنی جنازه، همشون تبدیل به لاشه شدن دیگه. آدم صبح روز صبح فردای اون روز دیگه در این منطقه زندگی قوم سمود آدم دیگه نمیشه. یه مش جنازه شبیه آتشخالای دیگه، شبیه سدای بازیافت شهرداری، قد و نیم قد جور و جور که باید زودتر جمعشون کنن که گندشون همه جا رو نگیره. هر کسی باشه که جمع کنه که اون خاری خفت اساسی که خدا در این آیات اشاره میکنه همینه که کسی هم نبود جمع کنه دیگه. این باید انقدر میمون، انقدر گند در گند، انقدر تعفن در تعفن تا دیگه طبیعت یه جوری جلوش در بیاد. اون بعد از مدت‌ها دیگه هیچ انسانی از اونجا اصلا عبورش نیفته تا دیگه به تاریخ بپیوندن. خب اینم آیاتی که میخوندی توجه کردی، خیلی جا آیات تکرار هم دیگه بودن. حرفای پیامبر قوم سمود مثل حرفای پیامبر قوم عاد بود، حرفای قوم سمود مثل حرفای قوم عاد بود، حرفای هر دوشون مثل حرفای قوم نوح بود، حرفای همشون مثل حرفای امروز ماهای نوحی بود. به پیامبر میگفتن تو گمراهی، به پیامبر اون یکی هاشون میگفتن تو سفیهی، تو نابخردی، شبیه حرفایی که ما میزنیم. به راحتی میگه ما پیشی داریم، مگه پیامبر پیشی داشته؟ راحت بتونه میگه، و اونجایی هم که نمیتونه بگه خوشحالی نداره، چون اگه میتونست میگفت، میتونست میگفت. ما علم داریم، ما تکنولوژی داریم، پیغمبر کدومشو داشت؟ کدومشو داره؟ شما که دم از پیغمبر میزنید بیارید ببینید کجا چی دارید. این آدمی که اصلا متوجه نیست بحث سر چیه، متوجه نیست اصلا بحث سر سعادت و شقاوت انسانه، بحث سر خسارت آنچنان انسانه، بحث سر هدایت انسانه و سقوط انسانه، بحث سر اینی که انسان از بین بره یا بمونه، بمونه چه جور بمونه، به درد خور بمونه یا به درد نخور بمونه، اصلا حالش نیست بستر چیه. صحبت از چیزایی میکنه که هرچی بیشتر صحبت میکنه معلوم میشه که بیشتر پرته و اصلا متوجه نیست که قضیه از چه قراره. این عبارتاشون اون جایی هم که با همین مقدار متفاوت بود در این حال متفاوت نبود. اونا پیامبرشون میگفتن تو گمراهی، اون یکی ها پیامبرشون میگفتن تو سفی، نابخردی، عقل حسابی نداریم. عقل حسابی رو ما داریم، عقلشون رو با عقل پیامبرشون میسنجیدن و به خودشون اجازه میدادن که عقل تربیت یافته، نور گرفته، پرتو گرفته از وحی الهی، کسی که حرفش حرف خداست، کسی که پیامش پیام خداست، بگن تو سفی، بگن تو گمراهی. حالا تفاوت قوم سمود با قوم عاد که این یکیش دیگه خیلی اشتباه نمیشه اینه که اینجا یه ناقه‌ای در کار بود که معجزه قوم حضرت صالح بود که از دل کوه اومد بیرون و البته کره هم نداشت و بلافاصله هم نزایید و داستانهای دیگه که حالا در ادامه بهش میرسیم و نرسیدیم در قسمت دوم شما مطرح کنیم که بحث بشه. خب این تفاوت قوم سمود با قوم عاد، ولی تفاوت اساسی دیگه با هم نشن. هر دو پیامبر خدا رو داشتن، هر دو پیامبرانشون حرفشون یکی بود، هر دو با آیات الهی رویارو بودن و ادامه. بیان قرآن متفاوت میشه از اینجا به بعد، هی میفرماید به شکلای مختلف میفرماید اما قوم عاد، اما قوم سمود، اما قوم سمود، اما قوم عاد. بخونید
قال يا قوم شنعت أساسهم نار السيئة فهل لا تنعت
تیرنا بکر و به من معکر قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون و کان فی المدینه تسعت و رهتن یفسدون فی الارض فلا یصلحون قالوا تقاسموا لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون و مکروا مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویت بما ظلموا ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون ادام بدید. و فی عاد
ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تسلف من شیء حکمت علیه الا جعلته مأثمین ففی ثمود اذ قیل لهم
تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم ينظرون فما استطاعوا
من قيام
وما كانوا
منتصرين
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر حاتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام خصوما فتر القوم فیها سرعا کنهم اعجاز و نخل خاویه فهل ترا لهم من خافیه کذبت عاد المرسلی
اتقال لهم اخوهم هود فلا تتقون
انی لكم رسول امین و ما اسألكم علیه من اجر اجری الا علی رب العالمین اتبنون آیتا تعبسون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين و این ربک لهو العزیز الرحیم کذبت از قال لهم اخوهم صالحون انی لکم رسولان الحمیم و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها عظیم و تنحتون من الجبال بیوتا بارهین فاتقوا الله فاتیون و لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض فلا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقین قال هذه ناقة لكم شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم و الی عاد قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین قالوا یا هود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا و یستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامته الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی منه رحمة فمن ینصرنی من الله ان حصیته فما تزیدوننی غیر تفسیر. و یا قوم هذه ناقة الله لكم آیة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فمن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. برای آفرین به خودتون صلوات بلند. تمرین ها خیلی تمرین های خوبی ها. قرآن بخونیم، زیاد هم بخونیم، پشت سر هم بخونیم، بدون اعراب و زلم زیمبو هم بخونیم و تکرار آیات الهی، بیانهای متنوع و متعدد آیات الهی یکی پس از دیگری، یکیشو میفهمیم، یکیشو نمیفهمیم، یکیشو بهتر میفهمیم، یکی بیشتر میفهمیم، یکی کمتر میفهمیم. تمرین خیلی تمرین های جالبی هست، خیلی هم لازم هست. ما همه اینا رو کم داریم، باید انواع این تمرین ها رو به خودمون بدیم و به کسانی که دوستشون داریم باید این تمرین ها رو بدیم، تمرین ها رو بدیم تا خودمون و دیگرانی که دوست داریم مثل ما باشند و بشند در مسیر سعادت دنیا و آخرت حرکت کنند. لازمش اینه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه. بعد انقدر با قرآن درگیر بشه، سرگرم بشه که فرصت برای غیر قرآن نداشته باشه، انقدر قرآن جذبش بکنه که نه من حوصله اون ندارم، حوصله اونم ندارم، حوصله اون ندارم. گیرم که نشستم این هفته دیدم، هفته بعدم دیدم، هفته بعدم دیدم، هفته بعدم نه، هفته بعدم نهایتا میخواد چی به من بده؟ من الان نقد آیه میخونم، سوره میخونم، آیات الهی رو میخونم، هر آیه به آیهش، هر سطر به سطرش، هر تعبیر به تعبیرش، هر عبارت به عبارتش آدمیه برای من. اینجوری باید بشه تا اونجوری بشه. خب شما یه ثلاثه ایام داشتید در مورد قوم عاد، چی داشتید؟ هفت روز و ایام نحسات داشتید. در آیاتی که بعدن خوندید تعداد اون روزا اومده بود، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. طول عذاب قوم عاد از لحظه شروع تا اون لحظه‌ای که تمام شد که دیگه احدی از قوم عاد باقی نمونده بود غیر از مؤمنینی که همراه ایمان آورندگان به پیامبرشون حضرت بود که خدا قبلا اونا رو نجات داده بود، برده بود بیرون. چقدر طول کشید؟ هفت روز و هفت شب و هشت روز. هفت شب و هشت روز چجوری میشه؟ از یه روزی شروع میشه صبح
یه صبح متفاوته، سبع لیال و ثمانیت ایام، از یه صبح شروع میشه به یک غروب روز هم ختم میشه، بین این هشت روز چند تا شبه؟ هفت. یعنی یه هفته یه خورده طولانی تر از یک هفته و اثری از قوم عاد نم. اون ریح سرسر، ریح سرسری که در آیت بعدی خوندید که ریح سرسر چی کار میکرد؟ ما تذر و منشی ان اتت علیه الا جعلت رو کردنیم. این باد سرسر یه باد ویژه‌ای بود که به هر چی میخورد خاکستر میکرد، فرقی براش نمیکرد، هر چی بود خاکستر میکرد، همه رو خاکستر میکرد. ما تذر من شیئن اتت علیه الا، به هر چی برخورد میکرد، آدم بود، درخت بود، باغ بود، استان بود، هر چی بود همه رو خاکستر میکرد. تو دم رو کل شیئن به امر ربها، از جانب خدا این باد مأمور بود، امر داشت که چیکار کنه؟ تو دم رو کل شیئن، همه چیز رو این منطقه مأموریت، در این حوزه مأموریت همه چیز رو چیکار کنه؟ بین ببر. از آقا قومات اینجوری بود. حالا اون سلاست ایام قوم سمود چی بود؟ از آقا اونام سه روز طول کشید یا سه شبانه رو؟ نه، پس چی بود؟ بله؟ خب یک درزه در شب اتفاق افتاد، اینو قبلا داشتیم، شما برنده شدید چون همان چیزی قبلا برای تو خوب کردید بیاده برید. پس این سه روز چی بود؟ چارش معکوس بود و نم و مهلت بود. پیغمبرشون حضرت صالح سه روز قبل از سه شبانه روز قبل از اینکه اون اتفاق بیفته فرمود که امشب نه، فردا هم نه، فردا شب هم نه، پس فردا هم نه، پس فردا شب هم نه، پس اون فردا هم نه، ولی شب شد دیگه شما اون شب رو روزش رو نخواهید دید. کدوم بود آیه؟ فقال تمتعوا فی دارکم سلاست ایام. آخر همه مهلت هایی که تا حالا بهتون داده شده یه سه روز دیگه هم به شما مهلت داده میشه برای اتمام حجت قطعی تر، اضافه بر آوانسی که اضافه بر قوم عاد به شما داده میشه. از الان به شما پیامبرتون داره میگه که ذالک وعد غیر مکذوب، این دیگه ردخور نداره، عذاب اومده روی زندگی شماست، ولی سه شبانه روز مهلت دارید. سه شبانه روز گذشت، فلما ما جا امرنا نجینا از اون طرف، نجینا صالحا و الذین آمنوا برحمت منا و من خزی یوم، اونا رو دور کردیم که نه تنها خودشون عذاب نشن، اصلا این وضعیت ناخوشایند هلاک قوم رو هم نبینن، اصلا نباشن در این صحنه. و من خزی یوم ان ربک هو القوی العزیز، خدای قوی عزیز این کارو کرد. و اخذ الذین ظلموا الصیحة و اصبحوا فی دیارهم جاثمین، رفتن تو خونه هاشون دیگه بیرون نیومدن. و اینجا دیگه اون ریح سرسر هم نبود، یه صیحه آسمانی بود، یه زمین لرزه هولناک بود، در یک لحظه همه چیز تموم شد. یک لحظه از لحظات اون شبی که قرار بود مثل شبای دیگه شب آرامی باشه. خب این وضعیت. حالا در قسمت‌های بعدی شما دو قسمت پایانی دارید برای این دفتر قصه عاد و ثمود که انتخاب شده از آخر سوره رعد و آخر سوره هجر، و آخرین قسمت که قبل از اون ستاره ها دفتر قصه عاد و ثمود تموم میشه. شما اونجا میبینید که در آیه داریم ولقد نعلم، دو خط به آخر مونده قبل از ستاره ها، دو خط که خورده ایم، ولقد نعلم انکه یزیق و صدر رو که به ما یقولون. یکی از حاشیه های خیلی زیبا و قابل توجه قصه عاد و ثمود که در اون مقدمه اول هم اومده بود ولی ما ازش دو سه بار گذشتیم به صورت جمله معترضه، ولا یکن فی صدر که حرج من،
هم در اول این قصه که اول سوره اعراف بود، هم در آخر این قصه که آیات آخر سوره حجره، خدا اشاره کرده است به تنگی دل پیامبر اکرم. دل تنگی پیامبر اکرم به عنوان پیامبر خدا، به عنوان خاتم پیامبران، که از این طرف با اون دلسوزی، با اون فداکاری، با اون اصرار برای هدایت و سعادت بشر، پیامبر اکرم دارن عمل میکنن و مخاطبان چگونه عمل میکنن و این اعرضو، اعراض میکنن، توجه نمیکنن، مسخره میکنن. یعنی همه اون برنامه های قوم عاد و قوم سمود و قوم نوح و اینها رو دارن چکار میکنن؟ تکرار میکنن. و پیامبر اکرم که رحمت للعالمینه خیلی باعث دلتنگی و قصه‌دار شدن وجود مبارکشون هست، اینکه بخوان ببینن سرنوشت قوم عاد رو، سرنوشت قوم سمود رو برای قوم خودشون. پیامبر رحمت العالمین، دل عالمین، براشون خیلی سخته که این وضعیت رو مشاهده کنن. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیامبر اکرم در رأفت و رحمت و مهربانی نسبت به مردم، نسبت به انسان ها، حتی در مقایسه با انبیای قبل از پیامبر اکرم قابل مقایسه نیستن. بیان های قرآن رو دقت کنید، یکیش و ما ارسلنا که رحمتن للعالمینه و تعبیر آیات آخر سوره توبه که الان خوندیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، خب ما رحمت من الله لن تلهم، و قل هو اذن یقودون هو اذن قل اذن خیر لکن، و تعبیرات دیگری که قرآن راجع پیامبر اکرم داره قابل مقایسه نیست. محبت ورزی و مهر و محبت پیامبر اکرم نسبت به قومشون با انبیای دیگه، چه برسه با انسانهای معمولی، چه برسه در مقایسه با مادرها، پدرها، معلمها، مربیان و دیگران و دیگران که باید محبت و مهر نسبت به انسانها داشته باشن و مهرورزیشون نسبت به انسان هایی که از خصایصشون، خصایص اصلیشون باید باشه. خب پیامبر اکرم خیلی سخته براشون که لقد نعلم انکه یضیق صدرک رو که به ما یقولون، ما میدونیم، ما متوجه هستیم که دلتنگ میشی وقتی که در مقابل دعوت الهی که برای مردم اعلام میکنی، در مقابل قرآنی که از جانب خدا براشون آوردی و رمز سعادت دنیا آخرت رو میخوای در اختیارشون قرار بدی، اینا حرفای دیگری میزنن، شبیه اقوام دیگه برخورد میکنن. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بعد از ستاره ها شما چند تا آیه دارید، آیات 80 تا 84 سوره حجر، که این چند تا سطر کوتاه رو هم، چند تا آیه رو هم با هم بخونیم و من براتون توضیح بدم که چرا بعد از ستاره گذاشتیم. سریع بخونید. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین و اخذتهم الصیحة مصبحین فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. تفسیر مشهور این آیات، یعنی آنچه در همه منابع تفسیری مطرح است در تفسیرها ترجمه قرآن، اینه که اصحاب الهجر همان چی هستن؟ همان قوم سمود هستن. از کجا گفتن که اصحاب الهجر؟ با اینکه اسم دیگه است، یه شکل دیگه است، اینا همون قوم سمود هستن. از مشابهت هایی که در همین 5 تا آیه 80 تا 84 در همین چند سطر با هم خوندیم، مشابهت ها رو بهش خواستن استناد بکنن که اصحاب الهجر همون هن. و این استناد قابل قبولی نیست. اگه اینجوره این همه شباهتی که ما در آیات خوندیم بین قوم سمود و قوم عاد اگر که دست شما بود میگفتید قوم سمود همون قوم عاد بودن یا همون قوم عاد همون قوم سمود بودن. این درست مثل اینی که بگید اصحاب الهجر، که شأن قرآن این است که وقتی یه عنوان جداگانه میده، یه اسم جدا میگذاره و توضیحی هم نمیده، شأن قرآن این است و شنونده عاقل قرآن میفهمه که این دوتاست. نهایت همونطوری که در مورد داستان انبیا خدا فرموده که من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک، در مورد اقوام هم همینطوره. خدا در سوره ابراهیم راجع به اقوام گذشته فرموده که ما یعلم هم الا الله، مگه اقوام گذشته که قالبشون هم به عذاب الهی دچار شدن در همین دنیا و کم من قریت اهلکنا، همین دوتا و ستا و چارتا و پنجتا و کمتر از دهتا بودن و کم من قریت اهلکنا، خیلی بیش از تعداد انگشتان یک دست و دو دست بودن و کم من قریت اهلکنا. و همه اینا که داستانشون در قرآن نیامده. بنابراین قرآن در مورد اقوام گذشته هم این روش رو داره که اصحاب الهجر رو مطرح بکنه، یه توضیحاتی هم که شبیه توضیحات مربوط به اقوام دیگه، حالا شما میگی خیلی شبیه به قوم سمود بودن، قبول، ولی اصحاب الهجر یه قوم دیگری بودن شبیه قوم سمود که خدا بیش از این نخواسته دربارشون قصهشون رو بیان کنه. نظیر این اشتباه، میگم اشتباه برای اینکه دیگه ما علت تحقیق به اینجا رسیدیم که اشتباهه. حالا اگر اشتباهی رو همگان هم کردن، بازم اشتباهیه که همگان کردن. این اشتباه یه جای دیگه هم هست که در این دفتر نیامده، خدا رو شکر که نیامده، و ما تا آخر این نگرانی رو داشتیم که ما بود اشتباه کرده باشیم، ولی یقین کردیم که الحمدلله اشتباه رو ما نکردیم، دیگران کردن. آیاتی از سوره مؤمنون در مورد قومی خدا صحبت میکنه که درباره شون توضیحاتی رو قرآن بیان میکنه، ولی مشخصا نمیگه این چه قومی هستن. باز اونجا بر اثر شباهت ها، من کجا یادداشت کردم آدرس آیات رو، سوره مؤمنون، بس بعد اینجا متن نوشتم، آیات 31 تا 41 سوره مؤمنون رو شما ملاحظه بکنید، یا این خواستی در اسمت به هم مراجعه بکنید توضیح خودتون بدید و توضیح داده بشه. فکر کردن که اینام راجع به قوم سمود. الان مطرح ترین کتاب های داستان اقوام گذشته، انبیای گذشته، این آیات سوره مؤمنون رو هم ضمن آیات مربوط به قوم سمود آورده فهرست کرده، و اینم یک اشتباهه، چون هرچی شما دقیق تر این آیات رو بخونید از آیه 31 تا 41 11 آیه میشه، هیچ نشانه ای که یقینی و صریح باشه در این که اینا قوم سمود بودن نداره. نهایت داره خدای بیان کلی میکنه که شامل هر قومی از اون اقوام بسیار متعدد گذشته که اوضاع مشابه همدیگه داشتن میتونه مربوط به هر یکی از اون اقوام باشه، و خدا نخواسته 11 آیه بیان کرده در سوره مؤمنون، ولی نخواسته است که این به عنوان بیان قصه یکی از اقوام مشخص گذشته باشه، و ما همین حق رو نداریم که بگیم به خاطر شباهت هایی که احیانا با قصه قوم سمود داره پس منظور قوم سمود هستن. اینجا هم بازی مسئله رایج در منابع تفسیری است که در کتاب های داستان پیامبران و اقوام گذشته تصریح پیدا کرده، و ما به حمد الله در مسیر تحقیق برای این کارگاه و برکت برگزاری این کارگاه این دوتا اشتباه رو هم متوجه شدیم، و اینجا ستاره زدیم، اصحاب الهجر رو آوردیم برای اینکه هم متن کوتاه بوده و هم به عنوان اینکه یکی از این دو مورد اشتباه مشخص بشه که
خیلی هم مشهورتر و رایشتره که شما اینجا برید بیرون و همه محافل قرآنی بگید اصحاب الحج کیا بودن، میگن بله اصحاب الحج همون قوم ثمود بودن و چنین بود و چنان بود، یعنی شرح داستان قوم ثمود رو برای شما ملحق میکنن به قصه اصحاب الحج. در صورتی که قصه اصحاب الحج که در سوره هجر آمده در قرآن لزوماً قصه قوم ثمود نیست، قصه اصحاب الحجر و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین و خب شباهت هایی هم با اقوام گذشته از جمله قوم ثمود، از جمله قوم ها داشتن و از جمله با ما ها داشتن، کما اینکه ما هم خیلی شباهت ها به اونا داریم و ما هم باید واقعا بترسیم. حالا میخواید بترسید با لبخند، میخواید بترسید با گریه، ولی اگر قرآن است و محفل قرآن است و کارگاه قرآنی است و بیان قرآن است باید بترسید، حسابی هم باید بترسید، حسابی هم باید بترسید دیگه، باید خودمون حساب بکنیم که با لبخند بترسیم یا با گریه بترسیم، چقدر بترسیم، چقدر بترسیم که افاقه کنیم، چقدر بترسیم که دوز این داروی انذار و این پیشگیری انذار بتواند ما رو از اون عذاب قوم عاد و ثمود که منتظر ماست. فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود، بتونه ما رو در امان نگه داره. اینا رو باید واقعا به فکرش باشیم، باید بیاندیشیم دربارش، باید با هم دربارش بحث کنیم. این کاری که باید همه مسلمان ها بکنن، به خصوص جامعه اسلامی ما که ام القرای جهان اسلام هستیم، پیام آور اسلام برای همه عالم هستیم، به همه جهان اسلام فخر می فروشیم و ادعا داریم که ما جامعه اسلامی هستیم، نه شما، نه شماها، و شماها باید مثل ما بشید تا جامعه اسلامی بشید. اینا چیزهاییست و از جمله چیزهاییست که باید به فکرش باشیم. عرصه های فرهنگی ما، مدیران فرهنگی ما، صدا و سیمای ما، مطبوعات ما، منبرهای ما، مساجد ما، حسینیه های ما باید از این حالت ریلکس منهای انذار، منهای ترس و وحشت از غضب الهی، منهای خوف از غضب الهی، منهای خوف از عذاب الهی باید از این وضعیت در بیاییم، و الا وضعیتمون بدتر از اون چه هست خواهد شد. و اون چه هست چه وضعیتیه؟ آخرین عبارات من در دو سه دقیقه شما در فرصت بین دو قسمتم اونجا دارید. قال رسول الله، حدیث پیامبر اکرم در خصال شیخ صدوق، مال خودتونه، مال خودمونه، شیخ صدوق الخصال و راویشم مولا علی علیه السلام. ما غفلت کردیم که اون نقل کننده از رسول خدا هم چون پیغمبر، چون حضرت علی علیه السلام هستن باید می آوردن. راوی حدیث مولا علی علیه السلام، ایشان روایت میکنن از رسول الله، اذا قذب الله عز و جل على امتن، اگر خدا، هرگاه خدا بر قومی غضب بکنه، بر یک امتی غضب بکنه و به هر دلیل عذابی که باید و حقشونه بر اونها نازل نکنه، و چه کار میکنه؟ آیا هیچ کاری نمیکنه؟ پیامبر اکرم فرمیان اگر چنین وضعیتی بشود که خدا نسبت به قومی برسد به اینجا که اون قوم مستحق همون عذاب قوم عاد و همون عذاب قوم ثمود باشن و به هر دلیل اون عذاب رو بر اونها نازل نکند، به جاش چه می کند؟ مشابهش رو اجرا می کند. یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت، هفت تا عذاب متفاوت متنوع رو به جانشون، به جان زندگیشون می اندازد که جایگزین اون عذاب قوم عاد و قوم ثمود بشود و به همون اندازه هم برای اونا هلاکت بار خواهد بود. فقط تفاوتش اینه که این عذاب قوم عاد و این عذاب قوم ثمود نیست. چی کار میکنه باشون؟
به جای عذاب قوم عاد و قوم ثمود، به جای اون سائقتن مثل سائقت آدم ثمود، یک غلط اسعارها، یه دفعه نرخای محیط زندگیشون میکشه چی؟ بالا. قلوب و اسعار، اسعار یعنی نرخا، قلوب یعنی یه دفعه بالا کشیدن ناگهانی آنچنانی نرخا. و قصورت اعمارها، عمراشون هم یه دفعه چی میشه؟ کوتاه میشه، بیبرکت میشه. ولم تربح تجارها، تجارت برای تاجران که باید مرکز درآمد باشه، اصلا تجارت برای درآمده، درآمد تو تجارت، خدا اون عذاب رو میزنه به تجارت اون قوم و تاجرانش رو بیچاره میکنه که لم تربح تجارها، دیگه تاجران اون قوم سود و برکت رو نمیبینن. و چهار، لم تزکو زمارها، دیگه میوه ها میوه هایی به در بخور سابق نیستن، میوه ها دیگه به لعنت یزید نمیارزن، مزه میوه ها از مزه آب حوض بدتمترن. لم تزکو زمارها، دیگه اون میوه های خوب که مال آدم های خوب بود، حالا دیگه اون خبران است. ولم تغذر انهارها، دیگه نهرها، جویها، رودخانه‌ها، رودها دیگه پر از آب، لم تغذر این پر آب باشن، ولی لم تغذر این پر آب نباشن، باید بگردی یه رودخونه پیدا کنی، یه شرشر آب، یه گوشش، یه ذره آب بره که بگی آه این نشونه اینی که اینجا خیابون نیست، اینجا بیابون نیست، اینجا چیه؟ رودخونه است مثلا. این میشه دیگه. و خوب سنها امتارها، بارونم چی میشه؟ بند میاد، بارونم حبس میشه، بارونم میاد، ابرهای بارونزا میان، میخوان ببارن، فکر میکنن باریدن، میگن فرض میکنیم باریدیم، چگونه آدم اون پایین فرض میکنن که خوبن، فرض میکنن که کارهای خوب انجام دادن، فرض میکنن که آدم های خیلی خوب و حسابی بودن، فرض میکنن که عبادت خدا کردن، فرض میکنن که دستگیری از بیچارگان کردن، فرض میکنن که همه کارها رو درست انجام دادن، ما هم فرض میکنیم باریدیم، خدا حافظ، نباریدش کار میکنن، میرم جای دیگه میبارم. و سلط علیها اشرارها، اشرار هم بر اون قوم، بر اون امت چی میشن؟ مسلط میشن. هفتا، حالا یا یکی از اینا بیان برکم نفرمونه، یکی از اینا میاد دامن گیر اون امت میشه، یا دوتاش، یا سهتاش، یا چهارتاش، یا هر هفتاش، دیگه بشینیم حساب کنیم، بالا پایین کنیم، چتکه بیاندازیم، ببینیم که از این هفتا چند تاش تا حالا شده و چند تاش قراره که بشه و یقیناً میشه. و اگه اینجور بی خیال باشیم که هستیم، تازه اینا چیه؟ اینا اولشه، یعنی اینا اون رعد و برق است، اینا اون ابر تو آسمون اومدن است و هر لحظه خدا اراده کنه، اگر واقعا اینجوری باشه که امیدواریم نباشه، واقعا امیدواریم که نباشه، هرچند امیدواری بی جا باشه، بازم دوست داریم امیدوار باشیم که اینجور نباشه، اگر اینجور باشه اون وقت هر لحظه فقط انذر تو کن سائقتن مثل سائقت آدم ثمود، خدا از ما شما بپذیره و انشاءالله در قسمت دوم همه همت کنید که تکمیل بشه این بحث قصه عاد و ثمود و انطباق کامل پیدا کنه با اون که میاندیشیدیم و میاندیشیدیم راجع به همه قصه های قرآن و از جمله قصه قوم عاد و ثمود، قصه عاد و ثمود در قرآن کریم، و یه بالاخره فکری برای، به قول مشهدی، یه فکری برای زندگیمون بکشیم که متفاوت باشه با فکری که معلوم نیست اصلا تا حالا فکری برای زندگیمون کشیدیم یا نه، اصلا فرصت داشتیم فکری درباره زندگیمون بکنیم یا نه، اصلا فرصت داریم که درباره زندگیمون فکر کنیم یا نه. اینا واقعا چیزاییه که باید بهش برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. خدا یاری کنه، انشاءالله زیاد طولانی نشه فاصله بین دو قسمت و مومن است یا مومنه؟ از مومنات یا از مومنینه؟
نه از
مومنین. خب اگر یا آقایی بنده خدایی مومنی از دنیا رفته و وارث نداره، کسی رو نداره برش خاطره. رحم الله من یقرأ الفاتحة هم احسنت. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
الصمد.
خوندم تا آخر منم یه خونده او گفتم به سلواتی هم بفرسید شد کم من فتن قلیلتن غلبت فتن کثیره. حالا اگه جمعیتمونم کمه انشالله کار زیاد انجام بدید که جبران بشه و مثل یک گروه کثیر عمل کنید. به لطف خدا انشالله میتونیم در جمعمون به نتایج خوبی برسیم. بنا رو بر این بذارید که انشالله از بحث قصه عاد و ثمود در قرآن کریم یه مطلبی باقی نمونه که مطرح نشده باشه. بفرمایید کی داره صحبت میکنه؟ آیا لطفاً به عبارت دیگه مردم آزاری میشه. مردم آزاری هم درست ثواب داره ولی خیلی ثواب نداره. دستتون درد می وقتایی گفتیم همین گرفتن و دست به دست کردن میکروفون هم تعظیم شاعره دیگه، جزء تعظیم شاعر. شما میتونین نیت کنین به نیت تعظیم شاعر میکروفون رو رعایت کنید و ثواب ببرید. ثواب ریخته دیگه، جمع کنید دیگه. خب کی صحبت؟
بسم الله الرحمن
الرحیم. خدا حفظ کنه شما.
از فرماشت شما دو تا سوال دارم. اینکه جایگاه انسان در هدایت الهی، جای انسان یک مفهوم بسیطه یا یک مفهوم مرکبه، و اینکه در ابتدای هدایت لازمه و یا تا انتهای مسیر هدایت ما همواره به انسان نیاز داریم، حالا با توجه به مرتبه یک فرد که از مرتبه فردی که وارد دین میشه تا مرتبه خود پیامبر یا امام که در بالاترین مرتبه در دین قرار دارن به انذار نیاز دارن، این انذار چه صورت باید باشه، و اینکه این اعتراف به ظاهر صورت که ما تقریبا پیش از عذاب در هر قومی به نقل از قرآن میشه از اینکه به ظاهر صورتشون اعتراف میکنن، این اعتراف به ظالم بودن از روی علمیه که نسبت به ظلم پیدا میکنن لحظه، یا علمیه که از قبل داشتن، یا تحت تاثیر احساسات هست. مثل این که این شکلیه در کف شیره نره اون خاله یه دیر تطبیق و دلات داره، این که آیا اون لحظه شون این عذاب رو میدیدن، حالا این اعتراف به ظلم به زبانشون رو قرآن به این ظالم بودنشون اعتماد درست. ممنون.
شما اینقدر جالب و دستبندی شده به خود خودتون سوال و مطرح کردید که جواباش توش بود دیگه. یعنی الان از هر کدوم حاضرین بپرسیم که اون یا و اینا کدومش بود دیگه معلومه. میخوایم بپرسیم ببینید چجوریه. خب این آخری که گفتن که علمی که از قبل داشتن یا تحت تأثیر اون وضعیت یا اون علم اون وقت برشون حاصل میشه، کدوم میشه؟ علمی که از قبل بوده دیگه. صریح آیات رو هم خوندیم، پس تحول اما علل خدا، یعنی چشمشون باز بوده میدیدن، ترجیح دادن مثل نابینا عمل کنه، یعنی آدمی که علم داره، یعنی میدونه داره ظلم میکنه و میکنه، میدونه داره تیشه به ریشه خیلی ها میزنه و میزنه، میدونه داره زندگی خیلی ها رو تباه میکنه و میکنه، اینا رو میدونه، منتها میبینه میتونه میکنه، یا اینیم ما میتونیم میکنیم و میبینید که کردم و هیچ آب هم از آب تکون نخورد، یا نهایت هم اگر تکون خورد یه ذره تکون خورد، بردنمون برامون گردوندن چیزی نشد، کیفری در کار نبود، پرونده تشکیل نشد، پروندم تشکیل شد خونده نشد، خوندم شد رأی صادر نشد، اینجوری میشه دیگه. و علما هست، همه جا علما هست، همین که گفتم در قرآن تکرار شونده است، به این خاطر تکرار شونده است که مسئله واقعی، یعنی به عنوان یه واقعیت قرآن بیان میکنه که همه هرچی به سرش، نه فقط هم از آقای الهی، معمولا انسان هرچی به سرش میاد میدونه که باید به سرش میمده، ممکنه ریزشو نتونه بگه که دقیقا به چه حساب، ولی وقتی به سرش میاد یه مصیبتی یک ناراحتی اینو میفهمه که از خودش بوده و مال خودش بوده و باید به سرش میومد. بله، اون انذارم که فرمودید دیگه تحقیق موضوعی انذار در قرآن کریمه و خلاصش گفتم توی نحوه سوال شما بود، هیچ کس از انذار مستثنا نیست، انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. شدیدترین انذارها در قرآن خطاب به خود پیغمبره، خود پیغمبر اکرم، ولقد اوحی الیک یا ما اوحی الیک نبیین من قبله لئن اشرکت لیحبطن عملك. این انذار خدا میفرماید هم به انبیای گذشته هم به تو، عیناً تو مثل اونا، اونا مثل تو، به همه انبیای خودمون وحی کردیم صریحا لئن اشرکت، عین اینو به بقیه هم تک تک پیامبرامون گفتیم، لیحبطن عملك ولا تکونن من الخاسرین. انذار شدیدتر از این نمیشه دیگه، یعنی تا یه هر جا که دعوت الهی رو پیش بردی، تا هر جا که رسالت رو تو انجام دادی، کافیه که ذره به طرف شرک راهتو کج کنی، لئن اشرکتر اولا لیحبطن عمل کل عمل تا اونجا انجام داده با همه طول تفسیرش حبط میشه، یعنی انگار که انجام ندادی، ولی تکونن نمیدن خاصه، از اصل و فرع قضیه هم چی میشه؟ دوچار خسارت میشی، یعنی دیگه نه تنها پیامبر ما نیستی، اصلا دیگه که من از خاسرینی دیگه، و خاسرین کیان؟ همون ظالمین. انو نزل من القرآن و هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسار. این ظالمان همون خاسرین هستن و همه همینطورن، و از اول هم هر جا هدایت هست، هر جا تعلیم و تربیت هست، هر جا رشد بخواد مطرح باشه، هر جا حرکت از یک مرحله به مرحله بالاتر و بهتر و مطلوبتری از یه وضع موجودی به یه وضع مطلوب یا مطلوبتری، بدون انذار نمیشه. این بیان قرآن، بدون انذار نمیشه. چیزای دیگه هم درش مطرح هست، مؤلفه‌های دیگه هم تفسیر نزدیک‌ترینشه و خیلی چیزای دیگه هم هست، ولی هیچ کدوم مثل انذار نیست. انذار اصله و به همین دلیل روح حاکم بر قرآن انذاره، و روح حاکم بر دعوت پیامبر اکرم هم و همچنین دعوت انبیای الهی هم انذاره، یعنی درست از نوح که اولین پیامبره، اولین حرفاش انذاره، نیاخاکو علیکم عذاب یوم عظیم، پیامبران دیگه هم همینطور خوندیم که این مفهوم در قصه حضرت محمد، پیامبر اکرم هم در مکه اولین آیه ها و اولین سوره ها و اون چی که غیر از قرآن از گفتارهای پیامبر اکرم ثبت شده و مطمئن هست که ازشون صادر شده، همه انذار. اما اول فرمودن که تاریخ‌های معتبرم ثبت کردن که اول که می‌خواستن بفرمایند من پیغمبر شدم، فریاد زدن یا سباها یا سباها، که رسم اون دوران بود که هر کس می‌خواست حرف حسابی داشت بزنه که همه بیان بشنون، گفت یا سباها یا سباها، همه جمع می‌شدن و معمولاً هم طرف یه بلندی می‌رفتن که اون فردی که می‌خواد حرف بزنه بره بالای بلندی و هر کی میاد به هم ملحق میشن حرفای اونو بشنن. در چنین وضعیت پیامبر اکرم قرار گرفتن و فرمودن که شما منو چقدر میشناسید، چقدر قبول دارید؟ گفتم تو صادق امین هستی، هر چی بگی راست میگی، هر چی بگی درست میگی و ما اطمینان کامل داریم. پیامبر اکرم فرمودن اگر من الان به شما بگم از پشت این کوه یه عده‌ای جماعتی که توانمندی هایی دارن قصد حمله به شما رو دارن و میخوان شما رو غارت کنن، من به شما حمله کنم، شما رو غارت کنم، هست و نیستتون رو ببرن و هر چی بتونن به سر شما بیارن، این حرف من رو قبول میکنید یا نمیکنید؟ همه گفتن، همه هم سخن گفتن که ما قبول میکنیم، تو صادق امینی، هر چی بگی درسته، اینم قبول میکنیم. قبول میکنیم یعنی ترتیب اثر میدیم دیگه، یعنی پوریم میریم ذکر میفتیم چیکار بکنیم چجوری. خب بعدم پیغمبر اکرم فرمودن فنی حالا که اینطوره و شما قبول میکنید، نظیر کن بین یده عذاب شدید، من از جانب خدا مأمورم که به شما انذار کنم، نظیر رو نکن بین یده عذاب شدید. میخوام بهتون بگم از همین نزدیکی، از همین پشت عذاب شدید در انتظار شماست. همین فقط قول انذر تو کن سائقت انرسته سائقت آدم و سمود سوره مکیه دیگه، از آیاتی آسوره هایی که خیلی مشخصه که مکیست. و این اعرضو یعنی اهل مکه اعراض کردن، توجه لازمه نکردن، صریح بهشون بگو قول انذر تو کن سائقت. این به همین صورت هست تا آخر آخر، اواخر عمرشون پیغمبر اکرم نزدیکانشون صدا میکنن که نوعی انذرشیت گل اقربینه، یکی یکی خطاب میکنن، از جمله به حضرت زهرا که خیلی سنگینه، کسانی که میخونن میشنون و امثال ما برای اون خیلی سنگینه. فرمیان یا فاطمه، یا فاطمه، به دخترشون فاطمه زهرا سلام میکنن، فرمیان فکر نکن که پدرم تو بودن من و دختر من بودن تو بهت کمک میکنه، خودت باید خودت رو نجات بدی، اینکه دختر منی هیچ کمکی بهت نمیکنه، خودت باید به داد خودت برسی. و دیگران هم همینطور یکی یکی نزدیکانشون رو اینه انذار از اول تا آخر در ارتباط با همه بدون استثنا. هر چی بیشتر دقت کنید ببینید اینجوره. ما متاسفانه سالیان سال و حداقل 40 ساله که حالا هر کس که در این 40 سال گذشته هر چقدر بیشتر حواسش جمع بوده یا سنش اجازه میده، همه متفقن این تجربه رو داریم که هر چی پیش رفتیم هی از انذار و از مکتب انذار و از اثرگذاری انذار فاصله گرفتیم و شکلهای دیگه رو حاکم کردیم. من نمیدونم امیدهای بی جا، نبیدهای بی محتوا و دلخوشیهای به دلایل مختلف، دلایل خیلی زیاد داریم، دلایل خیلی محکم داریم، کما اینکه خوب بناخره همه کسانی که در مقابل حرفهای انبیا و مکتب انبیا حرف بشن به خیال خودشون دلایل خیلی محکم داشتن. فرعون میگه که ما عهدی کم الله سبیل رشاد، میگه اصلا رشد و رشاد اینه که من میگم، اصلا من دلم برای دین شما میسوزه، فرعون دلش برای دین مردم میسوزه، میگه من به خاطر خودم نه، به خاطر شما هم نه، به خاطر دینتون، این موسی اومده دینتون ازتون بگیره، دینتون میخواد خراب کنه، دینتون میخواد از بین ببره، هیچی نه، دینتون میخواد از دستتون بگیره. یعنی اخوان یبدل دینکم او یذرف الارض فساد، عامل فساد، من دلسوز شما، من میخوام شما در امن و امان باشید، اینجوریه دیگه. و همین آیات که خوندیم تو این دفتر، بعد تبا و امر کل جبار انید، اون جباران انید که بی حرف نبودن، که حرفاشون هم که بی دلیل نبود، که شواف هم زیاد داشتن، استنادهای قوی هم داشتن و نمونه هایی هم ارائه میکردن و الان مردم فریب نمیخوردن، که مردم فریب همون نمونه ها رو میخوردن. خدا هم اینا رو بیان فرمان و اکان فی المدینه تسعت و رحتن یفسدون فی رحت و لا یفسدون. دقیقا می فرمید رحت یعنی باند. حالا مفسرین سر معنای رحت اختلاف دارن، از فرد گرفتن تا نمیدونم دو نفر سه نفر رو، خیلی واضحه رحت یعنی باند. و کان فی المدینه یعنی در اون شهر، در اون منطقه‌ای که داستان قوم صالح قوم ثمود داره اتفاق میفته، هفت و باند وجود داشت. خدا طوری بیان میکنه که همه بتونن با زندگی خودشون مقایسه کنن که اونا هفت و باند بودن، حالا ما چند تا هستیم؟ ما سه تا باندیم، هشت و باندیم، شش باندیم، دوازده باندیم. به هر حال یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یعنی اینا مدعی اصلاح بودن، مدعی درست کردن جامعه بودن، عملشون یفسدون بود. یفسدون فی الارض ولا یصلحون یعنی این، همون که اول سوره بقره داره و ازا قیل لهم لا تفسدون فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. میشه یفسدون ولا یصلحون یعنی این، یعنی مدعی اصلاحند ولی کارشون افساده. نه تنها اصلاح نمی کنن بلکه در سره، و خودشون هم میدونن که دارن افساد میکنن، با برنامه هم دارن افساد میکنن. و در قوم صالح قوم ثمود طرف پیامبرشون حضرت صالح علی نبینا و علیه السلام چی بود؟ از جمله این نقطا، گفتم هفتا نقطا نقطا و کان فی المدینه تسعت و رهتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون، نقطا باند بودن، نقطا باند تعریف شده، نقطا گروه تعریف شده که حسابی هوای انبیا رو داشتن و از اون طرف هم با هم یک مجموعه رو می ساختن، هم جدا جدا هم به صورت مجموعه، در مقابل حضرت صالح و کسانی که برن به طرف حضرت صالح سفارایی داشتن. نه جمله مشکلات خاص قوم ثمود، مشکلات خاص حضرت صالح بود که در مورد قوم ها چنین چیزی نبود. این باندا در زمان حضرت هود و در بین قوم عاد نبودن، بودن آدم های جبار حنید و اینها بودن، ولی دیگه فساد و رهدن یفسدون فی الارض ولا یصلحون نقطه باند فساد دیگه نبود. نقطه باند فساد مال قوم ثمودی بود که بعد از قوم عاد اومده بودن. در قوم نوح هم نبود، اگه بودن تکیل بودن، اگه حرکاتی در مقابل پیامبران انجام می شد، کارشکنی خواهی می شد، اونا محورش افراد بودن، محورش رحت نبود، باند نبود، گروه متشکل نبود، تشکل نبود، رحت تشکل. اینجا نقطه تشکل که به خودشون هم خیلی باور داشتن، شما خوندید دیگه، میگفتن که لنبیتنه و اهله و ثم نقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله. میگفتن تنها راه کارساز برای جلو صالح پیامبرشون میگفتن در اومدن اینه که ما که نقطا رحت هستیم، نهایت اونم خب یه رحته دیگه، خودش و اطرافیانش و همه اونم یه رحته. خب ما دیگه حساب کتابا رو اما اگر رو بذاریم کنار، و یک شب لنوبیتن یعنی بیتول چی شبیخون، یک شب شبیخون میبریم، برنامه ریزی شده حسابی، فکرشون هم خیلی خوب کار میکرد، یک شب ناگهانی به خدا همونطور یک شب اونا رو از بین بود، یک شب ناگهانی، یک شب ناگهانی از قبل طراحی میکنیم و صالح و هران که و هران که مربوط به صالحه چهار میکنیم، صالح پیامبره، همه رو از بین میبریم. بعدم هر کی بیاد بگه که آخه چی شد چی به سر اینا اومد، میگیم ما نبودیم، ما که در سفر بودیم، ما که حضور نداشتیم اصلا، ما که اونجا نبودیم، ما همه شاهدایی داریم که اون شب اونجا نبود، شاهدا شهادت میدن که ما جای دیگه بودیم. اون داستان قدیمی که همه جا هستن دیدین شنیدین آشنایی نانو بیتن نهو و اهلا و سمه نقوله نده و اینجه ای ما شهد نامهده که اهلا و اینا لساده هم. و همه هم حرفمون رو قبول میکنن، چون ما هم حرفمون حتی آدم هایی که کسی به ارسادگی نمیتونه بگه دروغ میگه، همه هم شواهد رو از قبل آماده میکنیم که همه شهادت بدن که ما اونجا نبودیم. به یه شکلی شبیخون رو انجام میدیم که هیچ ردی از خودمون به استراتی باقی نگذاریم، بنابراین همه هم به راستگوی ما باور میکنن و قضیه تموم میشه. این طرحی بود که برای و خودم این طرح رو آیه رو خوندید و مکر رو
مکرن و مکرنا مکرن، اونا مکر خودشونو کردن. خب اگه قرار به مکر باشه ما هم که خیر الماکرینیم، آمدیم ما مکر کردیم، مشابهمون نقشه اونا رو ما کشیدیم و حتی خیلی هم شفاف سازی کردیم، خیلی هم فاش گفتیم. از سه روز قبلا پیامبر ما بهشون گفت که وعده ما سه شب بعده، امشب، فردا، فردا شب، پس فردا، شب سوم، روز سوم به شب رسید دیگه آخر کاره. اعلام هم کردیم، مهلت هم دادیم و عمل کردیم، از ایشه در بردیم تامش. خب چیده بسید؟ بفرمید. سلام علیکم و رحمت.
بزا در حوضه با خونش قوم آز و قوم زمون فرمودید که قوم پیامبرکشان هم از این قانون قایده مستخدم که
قطعا
هم رفت رو کنند خلالت با کسی فاروس هست
قطعا
مستخدم. اما آدم هست که توی این فرمو قرار میگیره هم ترسی که فرمودید با من آدم رو نگرد باشه الان میگرم خیلی
باید بشه
و این لازمش هست
باید بشه. اگه مکتب قرآنه میگه باید بشه، یعنی میگه انسان وقتی نترسه طغیان میکنه. انسان اگر ترس صحیح، ترس به جا اگر نداشته باشه و به خصوص اگر از عمل بدش نترسه، آخرش برمیگرده به ترس از بد عملی. تخم بد کشی به رویانت خدا، چون که بد کردی گفت کردم که اینطوریه کاشتنه. و اگر که انسان از نتیجه عمل بدش نترسه دیگه امید اصلا به انسان بودن و انسان نیست. این قضیه خیلی قوی تر و اساسی تر از حتی ایمان به خدا و کفر به خدا و اینه و تمام مطلبم به همینجا برمیاد. یعنی خدا هیچ کس رو آزار نمیده، هیچ کس رو هلاک نمی کنه مگر فما ما کسبت عیدی تازه باید افو هم کسی. خدا خیلی هم اینجا یادش دادن که چرا خدا اینقدر فرصت میده، چرا اینقدر میگذره. خب خدا بناشینه که عفو کثیر میکنه، تأخیر میاندازه اینها، ولی اونجا که دیگه به اونجایی که نباید برسه برسه دیگه خدا از یه رو تمام.
اما سوال اینجاست که خب ما میترسیم که قرآن برداره حق و باید میشه بازه کنست، اما قرآن کردن که امام میترسن اما ترسش رو ازی که فرحال نیازهای ما رو بردن، امکانات ما رو بردن، نمیدونم برمیکرد دل شده، دل شده تذکر از من ما بیدیم که مراقب باشیم، خدا خود شاهد حواستون برمان رو بزن باشه، اما میگن نه شما ترستون که بگیم خدا با تو که بگیم دیگم برو ببین جان هم دل شده، دل شده حتی هم گوش نمی کنن. الان اینجا دو تا نگرانی با هم تضاد قرار گرفت دیگه با هم وظیفه امثال ماها اینجور مواقع چیه؟ چون هر وقت گوش نمی کنن جانم هستون مثل اقتصادی رو نگرم شماده برای این حفظ اعضا که فرمودی کمتش میکنن نوزش حفظ رو دیگه هرش میکنن. الان این اعضابات کشور خودمون دیگه دار داره میکنم حالا اینکه تو ترس چی میشه؟ کی قادره؟ کی مرموده؟
خب اونا که خیلی بحثای معلومه از نوع سوال، ولی جواب روشنه به اون قسمت روشنه بحث و سوالی که شما مطرح میکنید اینه و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون که به شکل انجینا هم تو همین دفتر داشت انجینا نجینا من چم یکیه ولی به دو شکل در قرآن اومده که خدا اون رهنمودی که داره روی کردی که داره که دنبال چیه قرآن دنبال اینه که همه بنا رو بر این بگذارن که از الذین آمنوا و کانوا یتقون باشه، یعنی از الذین کفروا و فاسقان نباشن. برنامه قرآن هم همینه، یعنی همه گفته های قرآن، همه بیان های قرآن، همه آیات سوره قرآن برای چیه؟ برای دعوت به ایمان، ایجاد ایمان و تربیت ایمان و زدودن چی؟ کفر و فسق. داره شما فسخ بیشتر در عمل ببینید، در رابطه جدایی از هم نیستن دیگه، اندیشه و عمل قابل تفکیک از هم نیستن، ولی شما به اندیشه بیشتر توجه کنید میشه کفر، به عمل بیشتر توجه کنید میشه فسخ، و اندیشه بیشتر توجه کنید در جنبه مثبتش ایمانه، و عمل بیشتر توجه کنید میشه چی؟ تقوا. ایمان و تقوا هدف قرار بگیره، مردم به ایمان و تقوا برسن، ایمان و تقواشون افزایش پیدا بکنه و از کفر و فسق هرچه بیشتر فاصله بگیرن. این برنامه قرآنه، تا هر جا که این امکان باشه و این اثرگذاری باشه، این به اصطلاح برد انسان و انسانیت و برد همه کسانی است که مایلن که انسانیت بیشتر حاکم باشه، ارزش ها حاکم باشه، فضیلت حاکم باشه، و ناراحتن از این که سمت دیگه، و خدا هم وعده نجات داده. چگونش هم خدا بیان کرده که همون گونه که ما در مورد اقوام دیگه عمل کردیم، ما برای همه این کارو میکنیم. سمنو نجل لذین اتحاب، این کار خداست که هر قضیه بخواد اتفاق بیفته، خدا به نحوی اهل ایمان و تقوا رو جدا میکنه. منتها این یک چیزم داره، یک تبصرم داره که باز در بیان قرآنی و در بیان های موضوعی قرآن هست، که این در صورتیش که افرادی که قرار نجات پیدا بکنن، یا به عبارت دیگه افرادی که نجات پیدا میکنن و خدا تضمین کرده که اونا رو نجات بده، در صورتیش که همکاری با اون جریان، حالا شما به نحوی صحبت کردید که انگار اون جریان حاکمه، جریان فساد، اون جریان فسق، اون جریان بی ایمانی یا کم ایمانی، ضعف ایمان، با اونا همکار نباشن. این شرطه. وقتی که با اونا همکار باشن، اون وقت آیش اینه، بعد توفت نتن لا تو سیبن الذین ظلموا منکم خاصه. وقتی که همراهی و هماهنگی باشه، ولو اینکه شخص بگه که نه، من دست به عمل خلاف نمیزنم، ولی از اون ور همراه کسانی است که اعمال خلاف رو انجام میدهن، من اون اندیشه رو ندارم، ولی همراه با کسانی که اون اندیشه رو دارن، این میشه اون وقت فتنه. فتنه که شد، اون وقت لا تصیبن الذین ظلموا خاصه، فتنه دیگه خوشگوتر مالیش نمیشه، فتنه همه رو میبره. و توی این قضیه پی کردن، یعنی کشتن، پی کردن، میگن به خاطر این که یکی از طرق خیلی بیرحمانه کشتن حیواناتی مثل شتر این است که پاهاشو با یک ضربه چارتوپاش رو یه دفعه بزنن و اونقدر این حیوان خون ازش بره و اونقدر زجر بکشه تا آخرین نفس رو بکشه، یعنی زجر کش میشه کاملا حیوان، و نمونه ایش از خیلی بیرحمانه کشتن. خب یک نفر از این بحث اشقاها هست که این اشقای قوم سمود، یعنی اون فرد معروف به شقی، اون فرد ناتو، اون فرد خیلی به اصطلاح بدجنس، آدم بده کاملا مطرح قوم سمود، اینو دیدن گفتن این کار از دست تو برمیاد؟ گفت بله، اون کار کار منه، من انجام. ولی خدا میفرماید که فعقروها، فکذبوها فعقروها، تو همین متن هم داشتیم که فعقروها دو بار است که داشت که معذب شدن، این بعد از عقر، یعنی بعد از پی کردن ناقه صالح بود که یک نفر انجام داد، ولی خدا مکرر نسبتش رو میده به همه. خب حالا بعد عذاب همه رو بگیری یا فقط اون یه نفر رو؟ شما در نهج البلاغه هم این رو دارید که حضرت علیه السلام میخوان مطلب رو تبیین کنن، همراهی با ظالم و ظلم رو توجه بدن، میفرمایند که آخر ناقه صالح یک نفر بیشتر نبود، ولی قرآن میفرماید که اقروها، به خاطر اینکه همه موافق بودن، همه همراه بودن، یک نفر پی کرد ناقه صالح رو، ولی همه موافق این کار بودن، همه موافقت کرده بودن، بنابراین کسانی که موافقت کرده باشن دیگه جزء نجات پیدا کنندگان نیستن. و
فانجینا الذین یرفن اجینا الذین ثم نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. شرطش اینه که این همراهی موافقت نباشه. شما توی زیارت آشرام دارید و نه با امتن سمعت بذار کف رضیت مبنای خیلی درست مبناش همون نجو بلاغه است. همین آیات قرآن راجع به قوم سموده که امروز هم اگر ما داستان رو که میخونیم میشنویم بگیم که خب آره منم اونجا بودم این رأیو میدادم، منم همراهی میکردم که این ناقه کشته بشه. یعنی چی آخه؟ به چه درد میخواد؟ برای چی بمونه؟ چه لزومی داشت بمونه؟ یا به دلایل مختلف یا بدون دلیل کافیه یه نفر بگه خب میشه جزو آخرین ناقه ساله. مسئله کربلا هم همینطوره. پای تلویزیون هم آدم وقتی میشینه میبینه که حق ناحق میشه، میبینه که ظلم میشه، میبینه که ظلم میشود و تقاص نمیشه، میبینه که اینا و یه حقشه باید هم میشود، باید به سرش میامد. آره همینه دیگه، تا اینجور نشه نمیشه. خیلی خوب. یعنی چی؟ یعنی جز به مباشرت کنندگان نیست ولی نجات یابنده هم نیست. هر زمان که لحظه اون عذاب باشه نباید انتظار داشته باشه که اون نجات بده، به همراه اونا میره. و این که سهمش کمتر بوده، کمتر خورده بوده، کمتر برده بوده، اینم شدت خسارتشو بالا میبره. هیچ جایی کسی بهش غرامت نمیده. اینا به حساب کتاب خدا اینجور نیست که حالا بیا از این طرف عذاب بشه و از این طرف مثلا غرامت بد میدم که تو کم برده بودی، کم خورده بودی. مهم اینه که در یک جناح بودیم، مهم اینه که توی برنامه بودیم، ممکن همراه بودی. حالا اونی که بیشتر برد تو که کمتر بردید، داستانهای دیگه ای که در اون معیارهای الهی خیلی نقشی نداره و خسارت خسارته، شقاوت شقاوته، سقوط سقوطه و یه خیلی چیزا درش حساب نمیشه. چیزایی که باید حساب بشه حساب میشه، چیزایی که نباید حساب بشه. البته خب یه جایی هم هوا سوال حاسبینه، یه جایی هم امام حسابها. من تو مسئله عذاب الان مورد بحث، ولی بعدا خب در آخرت و در قیامت و اینا که حساب همه چیز به دقت کشیده میشه. بعد
سلام علیکم. خدا قوت
در حدی که میشه
که دیگه تمام در علیه ما نجارت هم میستم و قرار تنها به عذاب کنید سرش بنایت که راما کانالا نیرو از دیرون و انترفیه و اضافه میشه و خونیت سفتر. اگه این حالت در نمی حالت کردن هم به هر حال با این حدیثی که خونده شده نگرانیه نزدیک شدن از آن کنجارم احساس میشه باید آن انتبکی هم با مالده یافت من که شما قبلا فرموزید که اگر قردش رو میتونش در حالا شدید مضاعت میادش میشه جنبر. بعد یه سوال دیگه هم پیشتو پنج روز بعدش حضرت خدیجه به حضرت خدیجه هم قبلا شما قبلا بودید
بیشتو پنجم تولد هست. خیلی خوب کردید، یادآوری کردید. تولد حضرت خدیجه 25 ذی‌قعده است که فردا میشه. خیلی یادآوری به جایی بود و شما خدا شما رو یاری کنه، حجتون بده که تو حجه کرد که امشب شب ولادت حضرت خدیجه سلام الله علیها است. قبلا تو بحثای کارگاه قبلی بوده که این تاریخ تولد چگونه کشف شده و شناخته شده. بله اون و انتفیهم، انتفیهم دو حالت داره. یکی به اصطلاح حضور فیزیکی بر، یعنی این اومده الان پیامبر اکرم اینجا هستن کنار پیامبر اکرم. عذاب آسمانی خب چون انتفیهم عذاب آسمانی الان نازل نمیشه، خب یه انتفیهم. یه طرف دیگه شم اینه که انتفی که به اصطلاح به تعبیر رایج میگیم فیزیکی، یعنی انتفیهم. یه راهش هم اینه که عذاب که بخواد نازل بشه پیامبر چی بشن؟ یه از انتفی هم در بیان. خدا راجب همه انبیا فرمود ما همین کاری کردیم، لوط نبی رو بردیم بیرون عذاب نازل کردیم، صالح رو بردیم بیرون عذاب نازل کردیم، هود رو بردیم بیرون عذاب نازل کردیم، نوح رو در کشتی و اطرافیانش سوار کردیم و بقیه رو غرق کردیم. همینجور میشه این در اون شکل بسرا فیزیک. یه معنی دیگه انتفی همینه که واقعا حضور پیامبر اکرم در میان امتشون دیده بشه. خب شما اگر میتونید بگید که واقعا
ما اون امت پیامبر اکرم هستیم که حضور پیامبر اکرم در بین ما کاملا مشخصه، یعنی در زندگی ما، در عمل و رفتار ما، در منش و روش ما به وضوح دیده میشه حضور پیامبر اکرم. خب جوابش نگه اینجوره که نه، عذاب برای چی بیا؟ یه قوم به این خوبی، امت به این خوبی که آینه به اصطلاح حتی ای تمام نما هم نباشن، در حد توانشون آینه خوبی برای نشون دادن پیامبر اکرم و روش و منش پیامبر اکرم و تعلیمات پیامبر اکرم و دین پیامبر اکرم هستن، برای چه خدا عذاب کنه؟ دلیلی نداره خدا عذاب کنه. و خب اگه نباشه چی؟ ما اگر ما در میان یک جامعه اسلامی همه چی ببینیم غیر از آثار حضور پیامبر اکرم، یعنی هیچ چیزی نبینیم که بتونیم بگیم این نشون دهنده حضور پیامبر اکرم، یا اگر ببینیم انقدر کم رنگ باشه، انقدر موردی باشه که نشه به اینجا رسوندش که واقعا این امت پیامبر اکرم هستن و حضور پیامبر اکرم داره بینشون که بتونه مانع عذاب بشه. اگر باشه چرا؟ اگر باشه از هر جمعی، چه جمع کوچیک چه جمع بزرگ، هر جای اتفاقی افته که این وضعیت باشه که حضور پیامبر اکرم توش دیده بشه، قابل تعریف باشه، مسلم عذاب الهی نمیاد. همچنین اگر استغفار باشه، حالا شما یادآوری کردید، خیلی اجازه‌های رو خوندید که این دو تا عامل کنار هم در قرآن اومده، یکی به خاطر حضور پیامبر اکرم که شرحش رو خوندید، که به خاطر استغفار. و اگر واقعا مردم در حال استغفار هستن و ضمناً خطاهایی هم دارن، خب عذاب نمیاد. ولی اگر استغفار فراموش شده باشه چی؟ اگر استغفار اصلا دیگه یه چیز دمودهی شده باشه چی؟ استغفاری که واقعا استغفار باشه و بخواد سرگذار باشه. چون استغفار هم دو جوره دیگه، استغفار لغدغه زبان، شما تو نهج البلاغه هم دارید، نهج البلاغه موارد عینیه که مولا علی علیه السلام به کسی که نشسته هی داره میگه استغفر الله، و خب شواهد نشون میده که طرف رو میشناختن، توجه داشتن، میدونستن چه وضعی داره. فرمودن دست بردار از این کار، خدا رو مسخره نکن، تو داری خدا رو مسخره میکنی، تو که بنای توبه نداری، تو که بنای در گذشتن از خطاهای خودتو نداری، بنای اصلاح خودتو نداری، این استغفار تو دست بردار از این استغفار. این مسخره کردن خدا است، این خودش یه گناه بزرگه، خود این گناه باعث میشه که خدا تو رو عذاب کنه. بردار، یعنی استغفاری که استغفار نباشه، مولا علیه السلام فرمودن که این استهزای خداست. اگر استغفاری هم باشه و استغفار از نوع استهزای خدا باشه، یعنی همراه با توبه نباشه، همراه با تنبه نباشه، همراه با اینکه آدم بنای برنگشتن به بدیها و اعمال ناشایستشو نداشته باشه، اینا همه بحثای خودش رو داره دیگه. بله درسته، بله معیارها درسته، اما کان الله معذب هم و انتفی هم، اما کان الله معذب هم و هم یستغفرون. یه مورد دیگه شم این هست که خدا تا زمانی که برای مردم حجت تمام نشه و که مردم متوجه نشن که دارن اشتباه میکنن و راه منحرف رو در پیش گرفتن، خدا عذاب نمی کنه. ولی اگر برای همه روشن باشه چی؟ اگه همه بدونن که مسیر زندگیشون کج شده چی؟ بدونن که دارن همه با هم تعاون میکنن در جهت بدی ها، در جهت نابسامانی ها و در جهت به خشم آوردن خدا پیامبر، اینا باشه. هر کدوم از طرف های این بحث بررسی خودشو داره دیگه، و همه اینا با هم درست. خیلی به جا مطرح فرمودید، هر سه عاملم در قرآن مطرحه و ما امیدواریم که اشارم امیدواری کردیم، امیدواریم و همینه که شاید هنوز هم امیدی باشه به استغفار، امیدی باشه به حضور پیامبر اکرم، و خدا به خاطر پیامبر اکرم رحم بهمون بکنه و یا نه که عهد ساده گفتن این که خدا به خریتمون رحم کنه و دیگه اون حالشون نیست، نه متوجه نیستم. بازم این خودشون امیدواریست، ولی اینکه اشاره کردیم به امیدواری واهی، برای اینکه از یه طرف آدم دوست داره که به این شکل‌های مختلف امیدواری برای خودش ایجاد کنه، از اون طرف وقتی واقعا امیدواری ها هر جوری آدم بررسی میکنه میبینه درست نیست. اینکه نمیفهمیم، نه میفهمیم، خوبم میفهمیم. اینکه واقعا در حال استقباریم، واقعا تردید هست که هستیم یا نیستیم. اینکه واقعا در وضعیتی هستیم که حضور پیامبر اکرم رو بتونیم ادعا کنیم، بتونیم بگیم ما در جامعه ما، در زندگی ما پیامبر اکرم حضور دارن و تأیید کننده زندگی ما هستن. مگر خدا خودش کمکمون کنه که حرکت کنیم. همه این حرفا برای اینه که تکونی بخوریم، حرکت بکنیم قبل از اینکه خدا بخواد با عذاب شما رو تکون بده و حضرتمون رجفه، خدا بخواد داد سرمون بزنه و حضرتمون صیحه، بخواد با برق شوک الکتریکی و صاعقه و رعد و برق به ما وارد کنه، قبلش خودمون تکون بخوریم. همه این حرفا برای همینه. انذار یه معنای، یکی از مؤلفه‌های معنایش هم همین تکون خوردن. انذار یعنی کاری کردن که طرف که تکون بخوره، تکونی به خودش بده، بالاخره وضعیتش رو ولو تا حدودی به طرف وضع مطلوب منعطف کنه، جهت بده. حداقل سعی بر بدتر و بدتر و بدتر شدن دیگه نداشته باشه، بنا رو بر بهتر و بهتر و بهتر شدن بگذاره. همه این حرف برای همین بر
شکر بر حضور خدا بر مثلا که از سوری نم دردش کردم و خانه از خانه خدمت کن و خانه به مدینته استقورت این یکسیدون به درد بلای سهون از مجموع دست ها و تجربه این آیه این مطلب به نظر میاد که گویا در شهری، چون این شهری یک منطقی حاکمه و تا زمانی که منطق حاکم نشده خدا کاری نزد، ولی وقتی منطق حاکم شد و منطق رسمی شد
یک دست شد.
میگن که اینجا ما نه تا گروه هستیم، تمام رو میدونیم که چی کار هستیم و در این شهر فساد به نوبتیه. امروز من فساد میکنم، فردا اون فساد میکنه، اولش در میاد فقط فردا اون یکی فساد میکنه. یعنی ظلمی که دیروز بهش شده امروز اولش در میاد و همه ظلم میکنه، اولش در میاد، یه به یه میشه. در بیرون از این مجموعه خدا چی کار داره به ما؟ ما داریم خودمون به خودمون عرضه و تقاضای خودمون رو جبران میکنیم، یک نرخی برای تصاد خودمون، برای کارهای خودمون داریم. تا وقتی این منطق به وجود نیومده، افرادی هم که جزو این افراد نیستن، جزو گروه ها نیستن، میتونن در این بین زندگی بکنن و بدون وابستگی به تفکیل از این رهدها و بدون این منطق اونها رو قبول داشته باشن زندگی کنن. ولی وقتی این منطق رسمی شد، علمی شد و اعلام شد، همانند این که باید نرخ کارها رو بازار تعیین کنه، بازار مخصوص اون محتار رهد، اولا اون یکی رهد باقی مانده که رهد دعو میشه و قناسونیت از تقرون میشه، اونا یا باید تبعیت بکنن از اینجا یا باید ایجوله بشن،
اخراج بشن،
اخراج بشن، تحقیل به اخراج بشن یا تحقیل به رجم بشن. اون موقع شاید قیلت خدا تحریف میشه که حالا من بیرون از این مجموعه هستم، من چه رفتی دارم؟ من نماینده های من در داخل مجموعه شما بهشون ظلم میشه و ظلم رسمی شده و علنی شده. من احساس میکنم که تا وقتی که این منطق علنی نبود، رسمی نبود و اون رهها از کارهای خودشون مخفیانه انجام میدادن، تقریبا نمیخواستن که علنی باشه اگر هم کاری میکردن، ولی دیگه در یک مرحله علنی میکنن، نرخ میذارن، یک میزانی برای خودشون تعیین میکنن که یک عامل خارجی نباید بیاد داخل این مجموعه و میزان ما رو به هم بزنه. شاید نقطه آغاز عذاب از اون منطق رو بر باشه. ابتدا فکر می‌کردم که شاید منطق اونا درسته، در یک مجموعه بسته ای رفته همه امروز منظور میکنم، بعدا یکی میخواد منظور کنه، من پیر میشم دیگه، هم کم میشن، رفت من ضعیف میشه، بالاخره اولش در میاد. ولی خب این منطق در آخر سر شاید درست در نیاد. شما اصلا محاسبه کردی میبینی که واقعا یه ریه میشه یکی در این وسط زمین خدا خراب میشه، محل زندگی و زمینی زندگی افرادی که نمیخوان وابسته به هیچ کدوم از این محیط ها باشن از بین میره، تنگ میشه در اکثرشون. در اونجاست که نیروی از خارج مجموعه وارد عمل میشه.
بیان تو خیلی بیان خوبی بود، تا حدود زیادی هم مسئله رو روشن کرد. ولی یه چیزی شما تو این بیانتون اضافه کرده بودید که توی بیان قرآن نیست، اینکه اون تسط و رهتنی افسدون پدر بین خودشونه. نه، اینا هدف همشون مردمه. یعنی از همون اول افسدون فلعرض جوابش فلعرضه، فلعرض یعنی همون زندگی مردم، یعنی این گروه فساد میکنه، فلعرض یعنی زندگی مردم رو به فساد میکشه، مردم باید تاوان این فسادهای این رهد رو بدن. اون یکی رهدم همینطور، اون یکی رهد بیان شما همه چیزش درست بود. اگر اینجا هم میگفتید که اینا با هم رقابت میکنن در اون فساد در اون منطقه، که طرف اون فساد هم مردم هم، یعنی عذابش رو مردم میکشن، مردمی که جزء این رهدا نیستن. همه بیانای دیگه تون خیلی منسجم خوب بود. بعد اینی که گفتید بین خودشون بوده، این چیزی که وجود نداره، عکسش وجود داره. یعنی اینا هر کدوم رو دست هم همگی میزنن، رقابت هم میکنن در این جهتی که فساد بیشتری بکنن. اگر ادعا میکنن که اهل اصلاحن، مسته هستن، خب ادعای هر کدوم نسبت به دیگری و دیگر رهدها ادعا میکنن، بیشتر ادعا میکنن که مصلح هستن، ولی در عمل این بیشتر از اون، بیشتر از اون، بیشتر از اون فساد میکنن و فساد رو دائم دارن. و همون که شما گفتید شاید، شایدش اینجوریه، یعنی بایده که وقتی که به جایی میرسی که دیگه مردم همه قربانی چی میشن؟ قربانی این فساد ها میشن، قربانی این ظلم ها میشن. و از اون طرف هم حالا دعای خارج میشه. اگر در مقابل اینا بیستن، یعنی مستضعفینی باشن که در مقابل این مستکبرین، چون پدیده استکبار هم ما در همین آیات داشت، در مقابل این مستکبرین مفسد فلعرض بیستن، خدا یه جور عمل میکنه، اونا رو حمایت میکنه، اونا رو کمک میکنه. و نورید انمان نهرل از این اصفاد فلعرض و نجره هم اینم و نجره هم وارسون. اون قانونیت جلو به نحوی، حالا یا با منجی یا بدون منجی، به شکلهای مختلف. و اگر که اینطور نباشه، ضمن این که ظلم بهشون میشه، ظلم رو بپذیرن و مبارزه با اون ظالمین و مستکبرین نکنن. چی میشه؟ خدا یک دست مستکبر و مستضعف رو با هم از بین میتونه ببره، عذاب بکنه. و در بحث استکبار استضعاف هم همینطوره که درست مستکبر مستکبره، مستضعف مستضعفه، ولی یه جایی که مستکبر و مستضعف هم جهت بشن، هم راه بشن و فقط فرقشون مستکبر و مستضعف بودن باشه، ولی مسیرشون یکی باشه، برنامهشون خدا ناپسند باشه، خدا هم همه رو یکسان میتونه درگیر عذاب خودش بکنه، گرفتار عذاب خودش بکنه و خواهد کرد. دیگه مستکبر و مستضعف شن فرق نمیکنه. راجب قیامت و آخرتش خدا فرموده، راجب همین دنیاش هم همینطوره، که همون آیه هم که خوندین، آیه آخر سوره انفال، ان لا تفعلوه تکن فتنتون فلعرض و فسادون کبیر. ان لا تفعلوه زمینش برمیگرده به این که اگر در مقابل ظالم، در مقابل مستکبر بیستید و مبارزه بکنید، بابا اگر این کارو نکنید ما یک دست میشید و دیگه تکن فتنتون فلعرض و فسادون کبیر، فتنه فراگیر میشه و فساد بزرگی میشه که هیچ چیز در سالم نمید. امیدوارم که این توضیح من به اضافه فرمشد شما یه بیان تکمیل کننده خوبی باشه برای بحثایی که امروز بود. بله در شکیه میتونم بفرد صحبت اون قد شد بعد خدا
همشه
چی؟ نحوه های مختلف داره طبعا. بله
خب
با توجه به اینکه تحقیقی به شکل متفاوت در خودم هم در جای خودش باید
با توجه به اینکه خب یا هر افراد متفاوت هستن با توجه به شرایطی که در این کنم حتما با امضا هم متفاوت باشه. خاطر اینکه ما چه امضا داریم امضا شیم بیشتر به این در واقع همین ما این چه امضا هم امضا رو خودم ها رو میمونیم همون چیزی که شما فرمونیم. چرا ما شکل برعکس چیزی رو همین امضا در نوبه نتیجه که باید گرفته بشه
گرفته نشده. آیا لازم نشده که مدل ما فرق بکنه یا اینکه نه اشتباه مسئله جمع کنه مسئله این به این شکل به هم مربوط نمیشه. ما اول بگیم که انذار گناه‌های مختلفی داره و به اون 40 سالی که من اشاره کردم شما اشاره کردید بگیم که نوع انذار مثلا به گونه دیگری بود. اگر من این بحث رو مطرح کردم به این صورت مطرح کردم که انذار انقدر کمرنگ بوده است که مثل این که نبوده است. این که اشاره کردید علما، بله علما هر از گاهی در یه گوشه یه جایی انذار وجود داشته ولی چقدر پررنگ بوده، چقدر فراگیر بوده و نقطه مقابلش اون حالتهای حذف انذار و انذار رو کنار گذاشتن و به انذار توجه نکردن چقدر بوده. من این دوتا رو با هم در نظر گرفتم، مقایسه کردم و اینجور جاها یک صحبت یک نظر کارشناسی. نظر کارشناسی من که میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، مثل هر نظر کارشناسی هر کارشناسی دیگری، نظر کارشناسی من اینه که خیلی کم رنگ بوده، در حد نبودن و توضیح دادم که هرچی به زمان حاضر نزدیک شدیم این قضیه ناجورتر شده، بدتر شده. یعنی هرچی به طرف اول انقلاب بریم انذار قوی‌تر بوده، بیشتر بوده و هرچی بیان به این طرف به دلایل مختلف انذار کم شده، کم شده، کم رنگ شده، کم رنگ شده. الان تقریبا در وضعیتی به سر میبریم که تقریبا انذاری وجود نداره. این نظر کارشناسی من، این تقریبا انذاری صورت نمیگیره، نه در تعلیم و تربیت ما انذاری صورت میگیره، نه در سطح مدارسمون، نه در سطح دانشگاهمون. انگار همه به عکس یک فضایی همه جا حاکم هست که درست اشکالاتی هست، درست ناجوری هایی هست، درست نادرستی هایی هست، ولی نه جای نگرانی نیست، اصلا مسئله نیست. و هرچی که جلوتر رفتیم هی دیدیم که خوب هی چیزای قبیح هی کمتر شده، انگار دیگه اون بدیها هی کمرنگتر داره میشه. یکی از چیزایی که خیلی میتونه به عنوان شاخص، چون یک نظری کسی میده با یک شاخص هایی نظر میده، یکی از اون شاخص ها همین رقم هاست. رقم هایی که شما یه دفعه میبینید که در فاصله کمتر از 10 سال، حتی در فاصله 5 سال، شما میبینید که مثلا اختلاس بد چیزی بوده، الان هم خیلی بد چیزیه، ولی مثلا 5 سال قبل و 10 سال قبل رقم چی بوده و الان رقم چیه؟ رقم دزدی، رقم اختلاس، رقم نشیزایی بد. خود رقم یکی از اون شاخص هاست، یعنی انقدر رقم فاصله گرفته و بالا رفته که حالا دیگه 100 اون رقم، اون رقم تقسیم به 100، اون رقم تقسیم به 1000 دیگه انگار اصلا بد نیست. انقدر رقم های مثلا دزدی بالاست، انقدر رقم های اختلاس بالاست که دیگه یه اختلاسی که رقمش پایین تر باشه که مثلا در 10 سال پیش خیلی میتونه سبب باشه، حالا دیگه بد نیست. من با حالا مگه چقدر خوردیم، مگه چقدر خوردیم، 100 برابرش رو مثلا اون یکی خوردیم، یکی بردیم. فقط در این قضیه نیست، در نوع مسائل دیگه هم همینطوره، یعنی انقدر هی بر اثر من با توجه به این کار بابا، با توجه به بحث قرآن و در منظر قرآن و قصه حادثم و بحث انذار، من این مسائل رو مطرح کن. مسائل ما همیشه که دلیلی نداره که اینجوری مطرح کنه. اینجا در فضای محضر قرآن و در بیان این داستان بیان کردیم که می‌خواستیم بیان کنیم که روی کرده قرآن در بیان قصه های قرآن از جمله قصه حادثم و چیه و دنبال چیه قرآن. قرآن دنبال این هست که انذار صورت بگیره. ما مطرح کردیم که این انذار صورت نگرفته و صورت نمیگیره و به نحوی اشاره کردیم، خیلی هم داد و سخن در این قسمت ندادیم و قصدش هم نداریم که بریم، اشاره کردیم که اون نابسامانی ها هم بر اثر همین، یعنی وقتی انذار کم شده، وقتی انذار کم رنگ شده، وقتی انذار اون گونه که قرآن لازم میدونه و مطرح داره مطرح نمیشه، عمل نمیشه، نتیجهش این میشه، نتیجهش این ضعف ایمان ها میشه، نتیجهش سست شدن ایمان ها میشه، نتیجهش این میشه که فسق جای تقوا رو بگیره، نتیجهش این میشه که به جای این که تقوا عمومیت پیدا کنه فسق عمومیت پیدا میکنه، به جای این که اصلاح و صلاح و درستی عمومیت پیدا کنه هرچی پیشتر میره فساد بیشتر عمومیت پیدا کنه، بیشتر فراگیر میشه. ما اینا رو ربطش رو به هم بیان کردیم که اینا به هم مربوطه، یعنی هرچه انذار کم بشه حس بالا میره، ایمان ها ضعیفتر میشه، هرچه انذار بیشتر باشه قویتر عمل بشه. اینم گفتیم که حتما باید با روش قرآن و با شکل صحیح قرآنیش انذار انجام بشود، حالا چه در بیان قصه های قرآن چه در قسمت های دیگه در شیوه های مختلف شما اشاره کردید به تنوع هاش، هرچی بیشتر انذار انجام بشه اون وقت اون نتایج مثبت و خوب هم بیشتر خواهد شد، یعنی وضعیت متفاوت خواهد شد. همه این حرف هم برای همینه که وضعیت متفاوت بشه. این حالت حرکت به سمت ته دره در عجلش رو بدونه این که بالاخره یه درنگی بکنیم، یک توجهی بکنیم. حداقل این همه شما در همین آیات خوندید که حضرت صالح به قومش میگه که لما تستعجلون به سیئت قبل الحسنه، یعنی در میان قومش اینجوری میبینه که اینا به جای این که دنبال خوبی ها عجله داشته باشن، فشار رو بگذارن که بیشتر زودتر به خوبی ها برسن، اینا همون چیزی که در جهت خوبی ها باید عمل بکنن در جهت بدی ها عمل میکنن و مؤاخذه هم میکنه قومش رو. لما تستعجلونه به سیئت قبل حسنه، این چه وضعیه که شما درست همون حرکتی که یک جامعه باید با اصرار، با علاقه، با پیگیری، با اشتیاق برای رسیدن به خوبی ها در زندگی در جامعه انجام بده، شما همونو در جهت بدی ها دارید انجام میدید. این چه وضعیه؟ واقعا اگر چنین چیزی باشه، ما میگیم اگر چنین چیزی باشه و اگر هست قابل توجیه نیست، باید به دادش رسید که ببینیم ما از کجا اشتباه کردیم، چقدر اشتباه کردیم، چه کارهایی باید میکردیم که نکردیم، چه کارهایی کردیم که نباید میکردیم که اینجوری شده. یعنی یک رویکرد عمومی به طرف نادرستی، به طرف فساد، به طرف نیرنگ، به طرف حقوق بازی، به طرف حق و ناحق کردن، به طرف حرام و حلال کردن، به طرف حق دیگران رو تضییع کردن، حق هر کسی رو با عناوین مختلف بردن، خوردن. از کجا اشتباه شده که اینجوری شده که هرچی بیشتر چشم باز میکنه میبینه این گسترش بیشتره و هرچی روز و هفته و ماه و سال میگذره این بحث این بود و این هست که باید برگردیم ببینیم از کجا این اشتباه شده و چگونه باید اصلاح بشود. کار قرآن هم همینه. کار قرآن در همه سطح‌های هدایتش، همه اصول‌های هدایتش از جمله اساس قرآن همینه که توجه بده به مردم که از کجا مسیر زندگی شما کج شده، نادرست شده، روی کردتون در زندگی غلط شده یا داره میشه و خواهد شد اگر توجه نکنید. این اساس کار قرآنه و بعدم راه حل بده که راه فصیحش چیه، چگونه باید این مسیر برگرده و اگر امیدواری هست قرآن امیدواری رو میبره، اگر نویدی هست نوید رو میبره روی عوض شدن، روی تغییر. که اگر توجه بکنید قلیلا ما تذکرون، اگر متذکر بشید، اگر متوجه بشید امید خیر هست. هر جا که متوجه بشید و بنا رو بر این بذارید که از این بدتر دیگه جلو نرید و بهتر کنید، هم حمایت خدا میاد، همون و ما کنه الله معذبهم و هم یستغفرون میشه. این میشه همون مانع شدن استغفار از عذاب الهی. حداقل خدا مهلت میده، مهلت رو افزایش میده تا ببینه که واقعا بندگانش تا چه حد در مقام تصحیح وضعیت خودشون هستن و اگر واقعا در مقام تصحیح وضعیت باشن استغفار نظری و عملی، استغفار روشی و منشی واقعا حاکم بشه، خب هرچی جلوتر بره عذاب الهی هم دورتر میشه و اصلا احتمال عذاب الهی هم از بین میره. دلیلی نداره، خدا که نیاز به عذاب کردن نداره، خدا که اساسا اهل این نیست که حتما انتقام بگیره. اینا وقتی است که دیگه ناگزیر باشه، وقتی که دیگه هیچ راهی نباشه، وقتی بندگان خدا همه راه رو ببندن و روی خودشون اونجوری میشه. ولی تا زمانی که راهی باقی باشه خدا هم به شیوه های مختلف عفو میکنه، کفرانش رو شامل حالشون میکنه، هدایت رو ادامه میده، حتی اقل مهلت میده. اینها همه هر کدوم در جای خودش البته صحیح. تمام یا ادامه بدیم؟ آشان تمام شده؟ وقت تمامه. انشاءالله با یادداشت، با ایمیل، با تلفن پیگیر بحثای کارگاه باشید. این یادداشت های سپاسگزاریم از بابتش. بعضیش هم متعدد روی یه ورق است، انشاءالله طبق معمول باش عمل میکنیم، ولی انتظار هست که اینا خیلی فراونتر از اینا باشن، هم داخل کارگاه ها هم به دنبال کارگاه ها در فاصله بین کارگاه ها انشاءالله افزایش پیدا کنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.